بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، 20 مرداد 1396 سالن اجتماعات دبستان پسرانه حضرت روح الله.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
درو نبندید دیگه، حتی که شدید کافیه، درو باز بزن، ببره بیرون.
سوره اعلا رو جمع خانه میکنیم بعد سوره تکاثر. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر وما یخفا ونیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکرا
سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات و قرار نیست من بگم تو بفرستی. یکی دیگه و یکی دیگه وقتی با زبون خوش یکیشو نمیفرستی ناگزیر باید به گونه دیگری سه تا بفرستی. به لطف خدا آغاز میکنیم هفتمین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو. دعا دوره جدید با موضوع آیه شریفه ولکن اکثر الناس لا یعلمون در ادامه خواهیم گفت و خواهیم شنید و خواهیم دید و انشالله به ذهن خواهیم سپرد و مورد توجه قرار خواهیم داد که این آیه شریفه، این عبارت و تعبیر قرآنی که در لسان حدیث و در سیره و سنت بزرگان دین آیه نامیده میشه، لازم نیست حتما از سر شماره تا آخر شماره باشه، آیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خواهیم دید که این آیه از آیات بسیار تکرار شونده در قرآن کریم است و ما برای اینکه طرح تفسیر سوره شناختی آیات رو براش دنبال بکنیم، باید یکی از این مواردی رو که در قرآن این آیه شریفه آمده انتخاب می‌کردیم. به نظر خودمون بهترین انتخاب رو کردیم که در سوره روم این آیه شریفه تنها جاییش که توضیح دقیق و کامل محتوا و مفاد ولکن اکثر الناس لا یعلمون رو دنبالش داره بلا فاصله. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این خود به خود یک انتخاب رو نشون میده بین همه مواردی که این آیه در قرآن تکرار شده. اینجا تنها جایی است که بلا فاصله به خصوص با زیبایی و ظرافت قرار دادن یعلمون در کنار لا یعلمون توضیح دقیق و کاملی بلا فاصله داده شده برای ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در جمع‌خوانی دوم ما این آیه رو که در سیاق 1 تا 10 سوره روم قرار گرفته کل واحد موضوعیش رو با هم جمع‌خوانی می‌کنیم و به لطف خدا وارد متن تفسیر سوره شناختی این آیه شریفه میشیم، ابتدا با ادامه دادن سیاق‌های بعدی و قبلی و بعدم بحث‌های دیگه. آیه 1 تا 10 سوره روم، فقط این جمع‌خوانی دوم رو با شیوه امیرالقرائه انجام میدیم، یعنی هر قسمتی رو هر عبارتی رو اول من میخونم، سروران با دقت گوش میکنن، بعد با صدای بلند جمعی تکرار میکنن از آیه 1 تا آیه 10 سوره مبارکه روم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه توضیح دادم این شیوه امیرالقرائه است، تعلیم پیامبر اکرمه، یک نفر میخونه، قسمت به قسمت افراد گوش میکنن تا بدانن که چی باید تکرار بکنن، بعد سعی میکنن که این اون چه رو شنیدن تکرار کنن. این جمع‌خوانی با شیوه امیرالقرائه است. عنوان امیرالقرائه هم از عناوین بسیار دقیق آموزشی در حوزه آموزش قرآن است که جنبه‌های دیگر جامعه شناختی و روانشناختی و روانشناسی یادگیری و غیره و غیره و اینها رو همه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درش لحاظ کرده. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الف لام میم.
الف لام میم.
غلبت الروم.
غلبت الروم.
فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و انا کثیرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العلي العظيم و آل محمد. تازه 94-5 تا هنوز 93-4 تا دارید تا برسید به حد اقل 100 صلوات جمعه که بر مسلمان و به خصوص مسلمان شیعه مذهب مدعی بسیاری امتیازات نسبت به سایر مسلمین، عجیب است که جمعه بر او بگذرد و حداقل 100 صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد. علاکن اکثر الناس لا یعلمون، دقیقا به همین صورت، یعنی به همین شکل، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یازده بار در قرآن آمده که یکیش رو الان ما انتخاب کردیم به عنوان محور کار این کارگاه برای تفسیر سوره شناختی آیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، که آیه ششم سوره رومه. غیر از این مورد 10 مورد دیگه هم دقیقا به همین صورت در قرآن آمد، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. 9 بار هم با اندکی تغییر که در معنا و مفادش هیچ تغییر ایجاد نمی کنه، به صورت ولکن اکثرهم لا یعلم. ولکن اکثرهم لا یعلمون، احتمالاً شما اکثرهم رو گرفتید پشتش چیز دیگر، شاید هم من اشتباه کردم. دقت میکنیم بعدن اینکه شما شمردید بسیار قابل ستایش و تحسینه. نوعاً کارهایی که سروران قبل از کارگاه برای کارگاه انجام بدن بسیار جالبه و انشالله الگوییست برای همه. من شمارش من ولکن اکثرهم لا یعلمون به این صورت 9 بار و 5 بار هم بل اکثرهم، خب این شد 14 تا دیگه، 9 5 14، بل اکثرهم لا یعلمون. پس شما منظورتون اکثرهم لا یعلمون بود؟ درست، اون میشه 14 تا. 9 تاش ولکن اکثرهم لا یعلمونه که محل دقتش اینه که همون ولکن رو هنوز داره. 5 تای بعدی ولکن جایگزین میشه با بل، که وقتی ولکن نه کار خودشو کرده باشه، که ما انشالله اواخر بحث میایم سراغش، یعنی بحث مفرداتی رو ما بعد از اینکه سیر قرآنیمونو کرده باشیم و تا حدود خاطر جمع شده باشیم آخر سر میایم و دخل و خرج میکنیم، حساب کتاب میکنیم، بگیم خب بالاخره این ولکن نه اکثر املای علمون که این همه ما به خاطر تفسیر سوره شناختیش در قرآن به لطف خدا سیر کردیم و چنان چنان یافتیم، چنان چنان با آیات مواجه شدیم، در محضر آیات و سوره های فراوان قرار گرفتیم، حالا برگردیم ببینیم که در خود کلمات هنوز مسئله‌ای نمونده باشه که ما توجه نکرده باشیم، میگیم بله ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. اینجا چون ولکن تکرار شده جا داره که تفکیک بشه. بعد بل اکثر هم لا یعلمون 5 بار، جمعاً 25 بار. یعنی اگر محتوای معناییش رو در نظر بگیریم، لفظش رو دیگه، تفاوت‌های لفظیش رو در نظر نگیریم که اینم خودش نگاهه، مفاد مطلب این که اکثر الناس لا یعلمون یا اکثر هم لا یعلمون در قرآن یک آیه 25 بار تکرار شونده است. در کارگاه با موضوع آیه شریفه کل نفس ذائقه الموت توجه کردیم به لطف خدا که آیه تکرار شونده ای بود، سه بار در قرآن تکرار شده بود. ما به اختصار در هر سه تا فضا سراغش رفتیم که حداقل نقشه راه آموزش و پژوهش مسیر کامل یا به طرف مسیر کامل تفسیر سوره شناختی اون آیه شریفه رو نشون داده باشیم. حالا اینجا با 25 فضا مواجهیم. و 5 موضع در قرآن به جای اون 3 موضع، و ناگفته پیداست که وقتی این تکرارها قطعاً برای جلب توجه بیشترن و متکلم حکیم عز و جل صاحب قرآن هم مسلماً حکیمانه این تکرارها رو تعبیه کرده است، پس اگر کل نفس ذائقه الموت به عنوان یک آیه قرآنی سه بار توجه و تأکید مضاعف براش مطرح بود با سه بار تکرار، ولکن اکثر الناس لا یعلمون با 25 تکرار که چندین برابر اونه در قرآن قرار داده شده و مسلماً هر یک بار یک بارش در کلامی که کلام خداوند حکیم است باید می بوده است. یعنی اگر 24 بار بود و یکی از این موارد و مواضعی که الان در قرآن هست این آیه جایگزین نشده بود، معنیش اینه که معنی این سخنی که داریم بهش توجه میکنیم این است که اگر یکی از این موارد نبود قرآن با اون جامعیت و اون اوصافی که دارد و به حساب اون جامعیت و اوصاف دیگرش باید همه این ریزکاری ها درش دیده شده باشه، دیگه اون قرآنی که هست و باید می بود نبود. به عبارت دیگه اگر تفسیر سوره شناختی این آیه شریفه بخواهد به عنوان تازه حداقل نه حد اکثر یک مرور درون قرآنی بشود، این 25 موضع باید با همون طرح تفسیر سوره شناختی آیات که عبارت از این بود که اول آیه در داخل واحد موضوعیش قرار بگیره، 1 تا 10 سوره رومی نمونش بود، جاهلی هم همینطور، بعد حداقل 2 تا واحد موضوعی بعدیش در ادامه لحاظ بشه در جهت تفسیر و تبیینش، و بعدم حداقل 2 تا واحد موضوعی به قول شما سیاق قبلی. این حداقلیش برای مرور قرآنی این آیه شریفه که خطوط اولیه این بحث، این مسئلهی که قرآن با 25 تکرار مطرح کرده در ذهن ما به ذهن ما منتقل بشود، در ذهن و فکر و اندیشه ما تثبیت بشود و در شخصیت مسلمانی ما اثر گذار بشود و فرد و جامعه اسلامی رو ظاهرن این چیزا مطرحه دیگه. حالا یه جاهایی که هنوز سوال اینه که اصلا این چیزا دیگه مطرح هست یا نه هنوزم، ولی حداقل برای ما که خدا شکر یه جای سخن نیست که همه این مسائل برای این است که برسد به اونجا که قرآن هدن للناس بشود و باشد، بیان للناس بشود و باشد، بلاغ للناس بشود و باشد، و فرد و جامعه انسانی، جوامع انسانی، جوامع خرد و کلان انسانی رو، به خصوص جوامع اسلامی رو، هم از جامعه های در حد خانواده، جامعه های در حد محیط کار، جامعه های در حد محیط آموزشی، جامعه های در حد محیط های تفریحی، هر نوع محیط اجتماعی، تا جامعه های بزرگتر ده و قریه و شهرستان و شهر و استان و کشور و کل جهان بشریت، که به صراحت قرآن کلش مال اسلامه، یعنی پیشبینی شده است برای اسلام. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بعد انتخاب ما قرار شد سوره روم باشه، با دو تا واحد موضوعی بعدیش میرسد به آیه 27 سوره روم. کل سوره روم چند تا آیه داره؟ 60 آیه داره. اگه خدا حفظ نکرده بود معلوم نبود که بعد از 14-15 قرن ما بتونیم بگیم که 60 آیه داره و مطمئن باشیم که مثلا دو تاش کم نشده، یه جای دیگه یه روایت 66 تایی نداره. اگر قرار بود ما مسلمان ها این قرآن رو حفظ کنیم که ما بلا، معلوم نبود. الان واقعا حد اکثر اینجوری بود که دیگه همچی محفلی یکی از ما بگی که سوره روم، بعد بگی که آب سوره روم حالا معلوم نیست چند تا آیه داشته و داره، ولی بالاخره یه آیاتی داره و یکی از اون آیاتش هم ولکن نه اکثر ناسه دایه علمونه، ولی چون خدا به ما نسپرد و خودش حفظ کرده، انا نحنو نزل نزدکره و انا لهو لحافظون، نه که دیگران نقش نداشتن در نگه داشتنه، چون هر کس کار خودشو کرده. اگر قرار بود که ضمانت حفظ الهی نباشه، حتی در بهترین وضعیت اونی که من اشاره کردم و بدتر از اون می بود، ولی وقتی خدا حفظ کرده چنین است که سوره روم 60 آیه داشته و 60 آیه داره و 60 آیه خواهد داشت و همچنین سوره های دیگه و حتی تا جزئی ترین اجزای قرآن، حروفش، حرف به حرفش، حتی حروف ناخوانش، یه چه رسد به حروف خوانده شدنیش، اینا همه بدون هیچ تردیدی 14-15 قرنه که به همون گونه که اول در کتابت و قرائت تثبیت شده همچنان ثابت است. سوره روم هم، سوره عنکبوت هم، سوره قبلیشه، ما دو تا واحد موضوع بعد برگردیم. وقتی برگردیم میرسیم به آیه 52 سوره عنکبوت، یعنی از اول 52 میاد در حداقل جغرافی های تفسیر سوره شناختی آیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خداییش حیفه که اگر قراره به خصوص یک مورد رو انتخاب کرده باشیم بگیم که بقیه سوره روم مال بعد یا مال بعدی ها، و سوره عنکبوت هم باز اون قسمت های تا اول سوره عنکبوتش باز مال بعد یا مال دیگران. بنابراین این از مواردیش که با توجه به حجم نچندان زیاد، نچندان طولانی سوره‌ای که این آیه در شماره ششمش قرار داره و سوره قبلش که دو واحد موضوعی باید به عنوان واحد موضوعی قبلی بررسی بشود، دیگه قسمت زیادی از سوره باقی نمیماند. از مواردی است که خب بسیار بجاست که این جغرافیا حداقل در حد دو تا سوره از قرآن کریم دیده بشه. سوره روم به حساب اینکه آیه درش حضور داره و سوره عنکبوت هم به خاطر اینکه قبل از این واحد موضوعی یک تاده سوره روم واحدهای موضوعی سوره عنکبوت عهده داره، بیان این آیه شریفه هستند، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. به اختصار یه سیری میکنیم در سوره روم و بعد هم در سوره عنکبوت که این نمونه برای بعدتر، مبادا بهش نرسیم، و برای رعایت اینکه به مباحث دیگه هم انشاءالله حتی امکان برسیم، این سیر رو به اختصار انجام میدیم، یه سیر نمادین انجام میدیم که مقدمه‌ای باشد، نقشه راهی باشد برای اون سیر دقیق‌تر انشاءالله بعد از کارگاهی که همیشه هممون داریم و باید داشته باشیم، چون مسلم کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات یا کارگاه‌های دیگری مثل روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم یا کارگاه سوره شناسی، اینا درسته که یک شروعی دارن یک پایانی دارن، ولی دیگه جای سخن نیست و ناگفته پیداست که با سمینارها و همایشها و کنفرانسها و کنگره ها و از این قبیل ها خب خیلی فرق دارن. اونا غالبا چه بسا اصلا عرفش همین نشستند و گفتند و برخواستند، گواه شاهد صادق کسی هم که این حرف رو بزنه در آستین است و عبارت از این است که اگه سالانه است تا زمانی که نزدیک اون زمان تکرار همایش سالانه نرسیدند، ابواب جمعی اون همایش به یادش و به فکرش نیستن. آخ داره میرسه، دیگه وقت نداریم، این گواه شاهد صادق است. برای اینکه نشستند و گفتند و برخواستند، حداقل 10 ماه در بهترین وضعیت، 11 ماه معمولا و حدود 12 ماهی که از اون همایش که سالانه است میگذره. اگه 2 سالانه باشه 22 ماهه گذشته، همه الهاکم و تکاثر حتی زورتم و مقابر و همه گذشتن برای بعد. کلا سوف، اینم یه نگاه دیگه به سوره تکاثر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، درس رو بعدم میخونیم، کتاب رو بعدم مطالعه میکنیم، این رشد رو بعدم میکنیم، این کمال رو بعدن کسب میکنیم، این فضیلت رو بعدن به دنبالش میریم، اینا همه مال سوف. حتما حتما حتما، ولی نه حالا، الان. الان چی؟ چیزایی که همه بهتر از همدیگه، هر کس بهتر از اون یکی میداند، به خصوص وقتی که با خودش خلوت میکند و کلاهش رو قاضی میکند و مقابل کلاه خودش مینشیند، یعنی خودش رو محاکمه میکند و خودش از زبان خدا و زبان قرآن به خودش میگوید الهاکم التکاثر. خیلی خوب میدونه که این تکاثری که الهاکم التکاثر کرده با او چه بوده است و چه هست و با تمام اوصافش.
میتونه یه شاهنامه برای صحیحه کنه که تبیین کنه کاملا که اون تکاثری که خدا صدق الله العلی العظیم به من مثل بقیه انسان ها گفته که الحاکم التکاثر، بعد این شاهنامه مال منش اینه، شده یه شاهنامه و مال بقیه هم به شرح عیزن. خب در سوره روم آیات 1-10 رو خوندیم، بهش بر میگردیم، به آیات 1-10 بر میگردیم، به دلیل اینکه واحد موضوعی اصلی مونه و آیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون موردی که ما انتخاب کردیم که بیشتر توضیح خواهیم داد که چرا از میان 25 مورد که این مضمون در این تعبیر در قرآن آمده ما این مورد رو انتخاب کردیم برای تفسیر سوره شناختی این آیه شریف. گفتیم همه اونا باید سیر بشود. برمیگردیم به این واحد موضوع اصلی، ولی قبل از اینکه ادامه بدیم از آیه 10 سوره روم به بعد، تو همین آیات 1-10 بعضی نگاه ها رو بکنیم و بعدم برگردیم دوباره نگاه کنیم. مسلم بهتره. بلافاصله شما در آیه 7، پایانی آیه 7، آیه بعد از این آیه موضوع کارگاهمون دارید و هم عن الاخرت هم غافلون. غافلون خودش عبارت اخرای لا یعلمون، غافلون که میتونیم بگذاریمش به جای لا یعلمون، ولکن اکثر الناس هم غافلون. همش هم بذاریم قرآنی تر میشه، بدون هم هم درست تر، ولکن اکثر الناس هم غافلون یا بدون هم غافلون. پایانی آیه 8، و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. حالا داستان جانشینی و همنشینی در زبان شناسی مطرحه، اینجا چی جانشین لا یعلمون میشه؟ کافرون. و چی جانشین اکثر الناس میشه؟ کثیرا من الناس. چه فرقی با هم داره؟ فقط تفاوت تعبیره، یه مطلبه. چون اگر کثیر من الناس مثلا به لقاء ربهم لکافرون باشن که آیه میفرماید، چقدر میمونه از بقیه ناس که به لقاء ربهم لکافرون نیستن؟ چقدر میمونه؟ قلیل میمونه. کثیری که قرآن مطرح میکنه در زبان قرآن، کثیر وقتی مطرح میشه در مقابل قلیل، قلیلی اونور میمونه. یعنی هیچ تفاوتی از نظر انطباق با مصداق و تفسیر مصداقی این دوتا عبارت با هم ندارن. اون تو تنوع تعبیره و زیبایی این تنوع که نیاز به توضیح نداره. کما اینکه قبلا مرور میکردیم دیدیم که ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون در جایی شده بل اکثر هم لا یعلمون، بعضی جا شده ولکن نه اکثر هم لا یعلمون، مطلب یکیه. اینجا هم و ان کثیرا من الناس دقیقا مساویس به و با ولکن اکثر الناس، چون اون ورش باقیه به اصطلاح تا صد تا باقیه درصدی که میماند قلیله و این کثیر در مقابل قلیل. قلیل قرآن هم خیلی قلیله، کثیر قرآن هم خیلی کثیره. اینا وقتیست که با طرح پیشنهادی علامه طباطبایی رضوان الله علیه که برای اولین بار این طرح رو در المیزان مطرح کردن، شرح مفردات قرآن قرار باشد که در خود قرآن اول شرح بشود. حتی ادب کار با قرآن باعث بشود که پژوهنده و محقق قبل از اینکه این طرح علامه طباطبایی است، قبل از اینکه در خود قرآن و بعدم طبعا اون چه به نوعی از خود قرآن است ولی در شکل حدیث و این هاست، تا یه زمانی نوبت برسد به لسان العرب و صحاح اللغه و کذا و کذا که اونا هم در اصل از همون اول سر سفره قرآن و حدیث بودن تا بعدن شده تاریخ لغت عربی. ولی اگر قرآن نمی بود حدیث نمی بود و اگر قرآن و حدیث نمی بود این تاریخ مسلم روشن فرهنگ های لغت عربی است که اصلا فرهنگ لغت عربی به وجود نمی اومد. هیچ کس دنبال این نمی رفت که برای زبان عرب ها آره، چون وقتی هم که تهیه کردن غیر عرب ها تهیه کن آفرین سن لسان العرب، همینجوری طرف فکر میکنه که لسان العرب خوب حتما عرب تهیه کرده و عده ای از عرب ها قیام کردن. چه کردن؟ 60 تا مثلا مؤسسه لغتنامه مثل ده خدا درست کردن لسان العرب در اومده؟ نه، لسان العرب لبن منظور الافریقی، بله. خب اگه در خود قرآن دیده بشه، کثیر قرآن در مقابل قلیله، اکثر در مقابل اقل و قلیلش اقل و کثیرش اکثره، این درصد بندی و سهم بندی بیان قرآن است. جایی که می‌فرماید اکثر، جایی که می‌فرماید اقل، جایی که می‌فرماید قلیل، جایی که می‌فرماید کثیر. در قرآن جایی برای این که ما یک کثیری داشته باشیم، یک قلیلی هم داشته باشیم و تکلیف یک عده این وسط چی باشه؟ نامعلوم باشه، ما در اصول بیان قرآن چنین باگ‌هایی رو نداریم. یکی از مسائل مهم قرآن شناسی است که در قرآن نوع باگ‌هایی که همه جا و شاخص‌تر از همه در منشورها و مانیفست‌ها و کتاب‌ها و دستنامه‌ها و بحث‌نامه‌های مکتب‌های مختلف خیلی مشهوده که اینجوریه، غالبا مسائل مباحث که مطرح میکنن یه فضاهای خالی باگ‌هایی هم وجود داره که تکلیف اونا تا آخر هم معلوم نیست، اصلا اون مکتب یا اون مکتب‌ها کاری به اون جا ندارن. ولی قرآن هرگز چنین چیزهایی درش دیده نمی‌شود که بیاد بگه یک کثیری وجود داره یک قلیلی هم وجود داره. خب بقیه که نه اون قلیلن نه این کثیرن پس چی هن کی هن؟ بگه به من مربوط نیست، مکتب من کاری به اونا، این شأن قرآنی نیست. قرآن وقتی میگه کثیر قلیل، مثلا اگه گفت ناس آدم ها، یعنی شما هر مجموعه آدمی رو که در نظر بگیرید، چه کلان کلانش که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت خلق منها جعل منها زوجا و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، کلانش رو بگیرید که همه بنی آدم رو تا آخر آخر حساب کنید، این کثیر و قلیل میره روش و یک نفر بیرون نمیمونه، یا جزء کثیره یا جزء قلیله، یا جزء اکثره یا جزء اقل. خب آخر آیه 9، ولکن چی؟ کانو مربوط به کیاست؟ انفسهم یظلمون، اینا کیان؟ همون ناسن.
همون ناسن، ولیکن کانو که همون اکثر ناسن که لایعلمون بودن، که غافلون بودن، که کافرون بودن، حالا چی هم؟ انفسهم یظلمون. شنیدید ضرب مثل فارسی گاهی هست میگه در یه موقعیت خاصی به دوستش میگه که دیگه با داشتن تو واقعا من نیاز به دشمن ندارم. خدا اینجا میفرماید فما کان الله لیظلمهم. این اصلا جایی باقی نمیذارن که ما بخواییم اصلا بررسی بکنیم که مثلا فرض خدا ظلم بهشون بکنه یا نکنه. اینا انقدر خودشون به خودشون ظلم میکنن دیگه چیزی باقی نمیذارن. اونی که میمونه برای خدا چیه؟ غفور و رحیم و ایناش میمونه برای خدا، که به این انسانی که اصلا به خودش رحم نمیکنه، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، مگه خدا رحمش بکنه؟ خدا به خاطر خداییش و به خاطر اینکه انسان برش خیلی عزیزه بیاد غفرانش رو، رحمتش رو، فضلش رو. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. هیچی نداشت انسان اگه فضل و رحمت خدا نبود. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، خدا یه لحظه اراده کنه نه ظلم کنه بهشون. البته به هر ظالمی وقتی باش بخوان تقاص بکنن جلوش در بیان میگه آی به من ظلم کردن، به من ستم کردن، حقوق من بشر رو رعایت نکردن، علمان راه میاندازه. ولی واقعیت چیه؟ حالا اگر خدا بخواد اراده کنه که ولو یاخذ الله الناس بظلمه، از آغاز اهبطوا قل نهبطوا منها جمیعا که اومدیم روی زمین تا حالا و تا آخر، هر لحظه خدا اراده کنه که هر جا ظلمی هست کیفر کنه بدون اینکه اضافه کنه، خود اون ظلم رو برگردونه به صاحب ظلم، چه اتفاقی میفته؟ ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی زهرها من دابه، اثری از انسان دیگه روی زمین دیده نمی شود. و چون انسان که بر بیفته دیگه بقیه هم همه بر می افتن، چون همه برای انسانن، انسان بر بیفته روی زمین همه بر می افتن. چه ما ترک علی زهرها من دابه، هیچی روی زمین جنبنده دابه باقی نمی ماند، نه خزنده، نه پرنده، نه دونده، نه چرنده، نه هیچ. خدا هم این کارو نمی کنه دیگه. آخر آیه ده رو ببینید، کذبوا با آیات الله و کانوا بها. این حالا نگاه اولیه است تا برگردیم انشاءالله دوباره به این واحد موضوعی اصلی. به سرعت بریم در ادامه در سوره روم با من بیاید، چون میخواییم به سرعت جلو بریم. من همونطور که اون سیر بسیار زمان بره، خیلی چندین و چند برابر از آنچه با هم سیر خواهیم کرد که من طی کردم به لطف خدا قبل از کارگاه، برای اینکه خیلی سریع انشاءالله انجام بدیم، من کلید کار رو که برای این سیر انتخاب کردم خدمتتون میگم. نه همه اون 25 فضای قرآنی رو، چند تاشو من فرصت کردم و توفیق داشتم که سیر بکنم، علاوه بر این سوره روم و سوره عنکبوت، سن سوره نحل رو که اینجا موجوده
حاصل اون سه مسیری که انتخاب کردم این بود که چون کلمه علم و کلماتی که به معنای کلمه علم نزدیک معناشون مثل تفکر و نقطه مقابل متضادن، مثل غفلت، اینا که خود قرآن چیده اینا رو در مقابل اونا قرار داده، اونا رو مترادف با اونها در قرار داده، کاربرد این کلمات رو در نظر بگیرم و بتونم سیر هم سریع و هم سیر مفید و موثری داشته باشم در فضاهای مختلف که دوستشو انجام دادم. بنابراین ما الان در سوره روم فقط در ایستگاه‌های اونم خیلی اندک درنگ می‌کنیم که یا کلمه علم باشه یا کلمه‌ای که تداعی کننده کلمه علم باشه. اگر مسیر رو اینطور ادامه بدیم بعد از آیه 10 داریم اولم یتفکرو، بله داریم ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، آیه 21، یعنی سخن را روی با قوم یتفکرون است که وقتی اکثر الناس لا یعلمون باشن، اکثر الناس هم لا یتفکرونن، پس قوم یتفکرون قلیلی از انسان ها هستند که یتفکرون اهل تفکرن. در ادامه آیه 22 ان فی ذلک لآیات للعالمین، این سخن را روی با عالمان است. البته باز در بیان قرآن کلماتی مثل عالم به معنی این نیست که عالم شده باشد تا قرآن با او سخن بگوید، یعنی بخواهد که حداقل صفر باشه، زیر صفر نباشه، موضع نداشته باشه که نخواد بداند. بخواد بداند از نظر قرآن عالمینه. ان فی ذلک لآیات للعالم، آیات ما روی سخنشون و روی سخن صاحب قرآن با عالمین است، با کسانی که بخوان عالم بشن. و این اشاره به این داره که اکثر الناس لا یعلمون، یعنی نه تا فقط اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یخواهون که یعلمون، اصلا نمیخوان که علم پیدا کنن، یعنی موضع دارن در مقابل علم. حالا خواهیم دید که اون وقت چطور این آدم های این اکثریت به اصطلاح غالب اکثریت حده اکثری که گفتیم بیان قرآنه از ناس که لا یعلمونن، پس چجوری دانشگاه و حوزه و این حرفا درست میشه. این جان کلامه آیه شریفه ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون است، که اگر واقعا مردم بخوان با این خصیصه که میخوان به علم برسن یا نمیخوان به علم برسن تقسیم بشون، ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، یه قلیلی فقط میخوان که عالم باشن. در ادامه دارید 23 ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، 23 روم یسمعون، در شرایطی که خیلی ها فکر میکنن که جمله خود ما شاید فکر میکنیم که خب همه میشنون میگی نه، برو تعداد فالوورها، تعداد لایک ها و غیره و غیره و کامنت ها و فلان اینا رو ببین، توی این همه هزاران سایت و مایتی که وجود دارد و ببینی که یسمعون، ولی خدا داره در سیاق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فهمیدی وقتی میگم ولکن اکثر الناس لا یعلمون تردید نکن که دارم میگم ولکن اکثر الناس لا یسمعون. گوششون بدهکار است، ولی سوال کن به چی؟ حالا من میگم اکثر ناس گوششون بدهکار نیست، حالا سوال کن که به چی؟ آیه 24 بلافاصله ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یتفکرون یسمعون یعقلون، یعنی ولکن اکثر الناس لا یعقلون که داریم عیناً اینو در خواهیم داشت، داریم توی این فضاهای مختلف که در قرآن هست. بله، ولکن اکثر الناس یعنی لا یتفکرون، ولکن اکثر الناس لا یسمعون. آیه 28 کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، روی سخن ما با قوم یعقلون است. آیه 30 ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی یکی از اون تکرارها در خود سیاق نزدیک به آیه منتخب ماست. به عبارت دیگه سوره روم که گفتیم خداییش جا داره آدم اقلن برای این آیه سوره روم رو بررسی کنه، نگه بقیهش بمونه برای بعد. این سوره سوره ایست که دو تا ولکن اکثر الناس لا یعلمون داره. آیه 34 میرسیم آخرش، داریم فسعوفه تعلمون. یه تقارنایی هم من ملاحظه کردم بین روم و عنکبوت، اینا رو هم در نظر سوره شناسی هم شما توجه دارید که سوره زوج سوره روم سوره عنکبوته، سوره مجاورش، سوره مجاوره سوره روم سوره عنکبوته، و در این دو سوره مجاور یک تناظرها و تقارنایی هست. یکی این که اینجا فسوفه تعلمون داریم، در سوره عنکبوت انشالله برسیم سیر رو ادامه بدیم، اونجا داریم فسوفه یعلمون. 66 عنکبوت فسوفه یعلمونه، 34 روم فسوفه تعلمون. ما اینو خوب میدونیم جاش کجاست، اینو قبلا یاد گرفتیم، کلا سوفه تعلمون ثم کلا سوفه تعلمون. و این اکثر الناس همون مخاطبان الحاکم التکاثر اند و سوفه تعلمون هم همون سوفه تعلمون اونجاست. آیه 37 ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، حالا شما قرآنی بگویید و با توجه به این سیاق بگویید که این یومنون یعنی چی؟ یعنی فقط یه معادل بذاریم قومی که ایمان می آورن ایمان دارن؟ نه، لقوم یومنون و یعقلون و یعلمون و یتفکرون، و الا نظر خدا قوم یومنون حساب نمیشن. اون یومنونی که منهای یسمعون باشه، یومنونی که منهای یتفکرون باشه، یومنونی که منهای یعقلون باشه، برای خدا ارزش داره؟ اصلا خدا توی ذیل این عنوان قرارش میده؟ این حرف عجیبی نیست، این بیان این آیاتی که پو دنبال هم قرار گرفته بیانش همینه که وقتی میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یؤمنونی رو خدا مطرح میکند که همه اونها رو در بر دارد. اینا همون قلیلی هستند که یتفکرون بودند، یسمعون بودند، یعقلون بودند، و حالا چی هستند؟ یؤمنونند.
آیه 53 و ما انت به هاد العمی عن ضلالتهم. رسول گرامی ما، خاتم پیامبران ما، پیامبری که برای تا آخر آخر هدایت همه انسان ها ما تو رو مبعوث به رسالت ختم مرتبت کردیم، و ما انت به هاد العمی، عمی یعنی کوران، نابینایان. این نابینایان اکثریت دارن در ناس یا اقلن، کثیرن یا قلیلن. سیاق تکلیف رو معلوم کرد، این و اکثر و ناسن. و ما انت به هاد العمی عن ضلالتهم، بهت بگیم تو بهترین ها رو انجام خواهی داد، تو سنگ تمام خواهی گذاشت، رسالتت رو آنچنان که باید و شاید ادا خواهی کرد، و آنچنان این رسالت ختمی مرتبت رو ادا خواهی کرد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الی یوم القیامه. هیچ ردخور نداره و کم و کاست هم نداره، ولی این ملازمه با این مطلب نداره که اون کثیر من الناس لا یتفکرون لا یسمعون لا یعقلونی که حالا این عنوان دیگر هم بهشون اضافه میشه که عمیان. سوال کنی یعنی اکثر ناس چشم ندارن؟ خب بیانش در خود قرآن اومده که نه، چشم دارن، چشمشون رو عمدن میبندند که مبادا ببینن. اینا کور اینجوری هن، سمون بکمون عمیان، این تو اسم الله من یوم، اینا کی هستن؟ سمم هستن، عصم هم هستن، کرم هستن. تو هر چی کوشش کنی، با همه عظمتت، با همه کارآمدیت، با همه قرآنت، با همه تلاش و کوششت، با همه با همه با همه، فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. همه اینا هست، معلوسوینه. ولی اگه فکر کنی که بتونی اونی که نمیخواد گوش بده به گوشش برسونی، این تسمع الا من یؤمن با آیاتنا، چون این یؤمن با آیاتنا از قوم یسمعونه، امکان نداره از به قوم غیر یسمعون، قوم لا یسمعون بتونی تو مطلب تو برسونی. فهم مسلمون، عنوان جدید، مؤمن مسلم، اینا همه دربردارنده ایمان و اسلام قرآنی است که دربردارنده اون اولیاته، و الا نظر قرآن نه یؤمنونش یؤمنونه، نه مسلمونش مسلمونه. آماره، فقط آماره، نه مایه خوشحالی نیست با یک نگاه دقیق قرآنی که حداقل نگاهی است که 3-4 ساعت در محضر قرآن قرار گرفتن برای پرتو گرفتن از یک آیه 25 تکرار در قرآن، ولیکن نکسر اون دایلان، حداقل بینش نگاهی است که انسان دریافت کند که از یک نگاه دیگر که انما خود نگاه قرآنی است، این آمار عظیم نه تنها دلخوش کننده نیست، بلکه ناراحت کننده است. نه تنها خوشحال کننده نیست، بلکه بسیار غم انگیز است. تا جایی که آدم آرزو کنه که ای کاش اینطور نبود، ولی اسلام به زیبایی خودش و ما مسلمانانی با آمار بسیار کمتر ولی مثل خورشید در نیمروز آسمان درخشنده که شأن اسلام و مسلمین است، ای کاش اونجور می بود و آمار میلیاردی نبود، آماری که وقتی داخلش میری سراغ بررسی کردنش
خود قرآن وقتی بررسی میکنه با اون ادب قرآنی، با اون همه لطفی که صاحب قرآن داره و نهایت ادب بیانی که قرآن رعایت میکنه اینه، و فراترشو که خودمون خیلی بهتر میدونیم دیگه. فهم مسلمون و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون. سوال تحقیق موضوعی، مجرمون اکثریت هم یا اقلیت؟ این مجرمون در بین ناس کثیر من الناس هن که مجرمونن یا قلیل من الناس هن که مجرمونن، فرق داره. شما از قرآن بپرسی یا از غیر قرآن بپرسی، از بستگی به این داره از کی بپرسی، بستگی به این داره که چه جرم شناسی حاکم باشد بر جواب دهنده. بله، از وکیل دادگستری بپرسی، از کسی در مجموعه آگاهی بپرسی، از بازپرس بپرسی، از دادستان بپرسی، از قاضی بپرسی، از دادیار بپرسی، اونا جوابای دیگه ممکنه بدن، آمارای دیگه باید ممکنه بدن، ولی قرآن اهل رو درواسی نیست. انه لقول فصل و ما هو بل حد. قرآن اینا رو کنار هم میچینه که به ما این نگاه رو بدهد که تردید نکن که اکثریت مجرمند، نهایت بعضی دستگیر شدن بعضی دستگیر نشدن، نهایت بعضی جرمشون ثابت شده بعضی جرمشون ثابت نشده است، نهایت بعضی جرمشون دیده شده بعضی جرمشون دیده نشده است. قرآن حرفش حسابیه، خیلی محکمه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی خید از علی صلواتی، در دوران کودکی و جوانی ما هفته هشت شب غالب جلسات قرآنی مفسرش ایشون بودن و ما ساعتها، یعنی وقتیشون شروع میکنن گاهی دو ساعت و نیم تفسیرشون طول میکشید، به خصوص وقتایی که سریال داستانی رو دنبال میکردن، شروعش با ایشون و با جلسه بود ولی پایانش که دفعه میدی نصف شب شده هنوز ادامه داره و هیچ کس هم تکون نمیخورد. من خودم یادمه که انقدر جاذبه داشت بحث تفسیری ایشون که من تو عالم بچگی دو زانوی به حساب ادب قرآن که نشسته بودم یادم رفته بود که بارها این اتفاق افتاده، غالبا این اتفاق میفتاد یادم میرفت که پامو تکون بدم، هم به حساب بچگی هم به حساب این که مجذوب لحظه هاشو نمیخواستم از دست بدم، کوچکترین تکی کلمه رو نمیخواستم از دست بدم، بعد نمیتونستم پاشم دیگه، این پاها تا مدتی باز نمیشد. ایشون یکی از تکی کلمه هاشو این بود که دیگه ابواب جمعی جلسه تو یاد گرفته بودن، تا ایشون شروع میکردن بقیه دم میدادن، چون گفتن گر حکم شود که، بقیه میگفتن مست گیرند در شهر، هر آن که هست گیرند. بعضی جا وقتایی که حوصله داشتن یا زمینش بود اینم اضافه میکردن، چون اشدر مست در قطار یا قطار، درستش قطار، در قطاریم همه، همه ادامه میدادن چون شیر گرسنه در شکاریم. بعض وقتا همه تا اینجا رو میگفتن، اون همه رو نمیگفتن، یه دفعه همه میگفتن همه. خدا همشون رحمت کنه. غالب اون اهل اون مجالس هم، البته ما میگیم دیگه نیستن، من که معتقدم هستند و ما ده ها برابر صندلی های خالیمون همیشه در کارگاه های قرآنیمون، یقین داریم که فراوان ارواح مؤمن و مؤمنات که تمام عمرشون مشتاق اینجور جاها بودن قطعا حضور دارن و هیچ دلیلی هم ندارد که بخواهن حضور پیدا بکنن و کسی مانعشون بشه. حداقل اکثریت از اونایی که ما در این جلسات قرآنی میدیدیم و میشناختیم، چون خود این قلیل هم اینجا در پرانتز اشاره کنیم که بس جلو میره میرسه به جاهای قشنگش، که خود این قلیل کم نیست. همینجا برای اینکه مبادا فراموش بشه، شما یکی از آیاتی که دارید کدوم طرفه؟ اینجا کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره. این منطقه قرآنیه که قلیل قرآنی که اون ور این کثیرن من الناس اکثر الناس چنین و چنان میمانن، اون قلیل کم نیستن، اون قلیل خیلی زیادن، خیلی زیادن. حالا به اینجاش هم باید برسیم به لطف خدا، ولی من این سیر رو خیلی بهش توجه دارم، چون نمونش در نوع سیرهایی که خودم داشتم دیدم خیلی اساسی تر از کارهای دیگره. آقای فتح‌زاده همیشه تاکید دارن بر سیر در سیاه‌ها، دیگه توجه ما مضاعف شده. آخر آیه 55 کذاله که کانو یوفکون، یوفکون یعنی چی؟ یوفکون از افکه، افک یعنی دروغ کی؟ شاخدار. دروغ شاخدار، دروغ شاخدار یعنی چی؟ یعنی انقدر مشخصه که من دروغم که یه جو عقل اگه طرف داشته باشه به اون دروغ توجه نمی کنه. ولی کذالک کانو یوفکون یعنی اکثر الناس چی؟ یوفکون یعنی اکثریتی از مردم، همون که ما در فارسی داریم که عقلشون چیه؟ به چشمشونه، یعنی به چیشون نیست؟ به گوششون نیست، گوشی که دروازه قلب و تعقل باشه. منظور اینه، من همینو داره میگه راحت یوفکون. پای ادعاش که بشینی، ادعای اکثریت انسان ها اینه که من، کسی بتونه منو بازی بده، کسی بتونه به من برگ بزنه، کسی بتونه سر من کلاه بذاره. خدا می فرماید که آرام، کذالک کانو یوفکون. من اهل این نیستم که اون کلاه گشادی که رو هم سرت رفته، سرت و مدعی رفته که احدی نمیتونه سرت کلاه بذاره، کار من نیست، حوصله‌ش هم ندارم، وقتش هم ندارم. تو هم ارزش این که من بخوام بیام کلاهات یکی یکی بردارم به مردم نشون بدم که چند تا کلاه رو هم رفته، رو هم سرت رفته، ولی خودت میتونی این کارو بکنی تا متوجه بشی که یه کلا که سرت نرفته، دو تا کلا که سرت نرفته، سه تا کلا که سرت نرفته. اصلا سوال بذاری آخه این کله چرا کار نمیکنه، و جوابش این بشه از بس کلا روشه، از بس کلاه روی کلاه، کلاه روی کلاه، کدوم کله دیگه میتونه از پشت این همه کلا یسمعون باشه، یعقلون باشه، یمغزون باشه، مغزشو به کار میاندازه؟ نمیشه. خب شدنی نیست. قرآن اینجوری حق حرف میزنه، حق حق حق. کذالک کانو یوفکون. به عبارت دیگه میخواد به قول علامه طباطبایی میفرمایند یکی از قاعده هایی که ایشون فرمودن برای اولین مفسر و تنها مفسری هستند که این رو بیان فرمودن و پاش ایستادن و یه جایی هم خیلی مشخصتر پای این قضیه ایستادن، ایشون معتقدن به عنوان یک قرآن شناسی و به عنوان یک مبنا، و یک اصل در تفسیر قرار میدن، این که هر جمله ای رو که ما میخواییم از قرآن تفسیر کنیم میتونیم جمله بعد رو دلیلش بگیریم و جمله قبل رو هم دلیل بعد بگیریم. یعنی قرآن همه جا زنجیره های چی هستن؟ آیات قرآن، عبارات قرآن زنجیره های استدلال هستن. دقیقا فرمین استدلال، یعنی الان بخوایم اینجا تطبیقش بکنیم، علامه طباطبایی میگویند و اصرار دارند و تبیین کردند و جا انداختند که شما میتوانید برای ولکن اکثر الناس لا یعلمون استدلال کنید به کذالک کانوا یوفکون. به عبارت دیگه اگه کسی مشکل داره، قبول نداره، نمیخواد قبول کنه که اکثر الناس لا یعلمون، میخواد بگه این چه حرفیه، نه بابا، خیلی خوب خودت تحقیق میدانی دیگری بکنه و دیگری ببره مرکز آمار و دیگری سوم بیاره اعلام بکنه، نه خودت وارد میدان بشو هر قد که میخوای با هر گستره‌ای که تو رو به نتیجه میرسونه. آدم ها همه جا هستن دیگه، کذالک کانوا یوفکون. اینو بردار برو ببین از 10 نفر چند نفر اون دروغ شاخدار بی اساس بی ریشه‌ای که تو خودت ساختی میدونی که هیچ سابقه و هیچ پایه و مایه هیچ جا نداشته، خودت از اول از ریشه ساختی، هیچ کس هم خبر نداره، میری سراغ اولی دومی سومی تا دهمی، خودت ببین چند تا از 10 تا یوفکون. یعنی چی کار میکنن؟ بازی میخورن، افک میخورن، یعنی دروغ تو رو به عنوان راست یا به عنوان غیر دروغ، یعنی به عنوان یک چیزی که قابل توجهه، قابل شنیدنه، قابل دریافت کردن دریافت میکنن. خودت ببین اکثر الناس لا یعلمون هستن یا نیستن. آیه 56، همه آیه رو من نوشتم، شما هم همه آیه رو با من بخونید. و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. اینجا اون اکثر الناس مخاطبن، صحنه صحنه یوم البعث روز قیامت است و اون الذین اوتوا العلم والایمان سخنگو هستند. اون قلیل در مقابل کثیر، اون اقلیت در مقابل اون اکثریت. آیه 59، کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون. میتونی استدلال کنی به این آیه، استناد کنی برای اینکه واقعا لکن اکثر الناس لا یعلمون، به جای اینکه بگی که این چه حرفیه لکن اکثر الناس لا یعلمون، مردم عقلشونو کجا گذاشتن؟ عقلشون کجا رفته؟ مگه میشه مردم عقلشون از دست داده باشن؟ اونم اکثر مردم عقلشون از دست داده باشن؟ کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یؤمنون. بیا من برات بگم، بله این اکثریت آدمایی هستن که همون صمم بکمن عمیان و هم لا یعقلون. یه تعبیرش هم اینه که اینا مهر خورده روی قلبشون، یعنی قلبشون بلوکه شده، فریز شده، کار نمیکنه. شما قلب هر انسانی رو که الان داره قشنگ کار میکنه، حالا اون کاراییش که میشناسیم و میشناسن، هیچ گیبی هم نداره، بیایید با یه فرض تحقیق پزشکی این قلب رو بدون هیچ دستکاری با دستکش‌های فوق به اصطلاح استرلیزه و فلان این قلب رو جدا کنید یا جدا هم نکنید، اگه میشه داخل همین ارگان چکار کنید؟ فریزش کنید، بعد خودتون جوابو ببینید چیه. آیا کارایی که قبلا میکرد میکنه؟ فریز شده دیگه، نمیکنه. تا وقتی که از فریز در نیاد کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، اینجوری میشه که اکثر الناس لا یعلمون میشن. من نوشتم حالا اگر اینجا عادت کرده باشیم که به موقع سوال به ذهنمون بیاد، سوال در جهت، سوال هم سوال از علم خیزت هم جواب، سوال جانانه، عادت کرده باشیم که در محضر قرآن و در آیات قرآن که سیر میکنیم به نام فرمایش امام اعظم رهبری اهل اندیشه کردن باشیم. من اندیشه یعنی سوال و جواب، یعنی در محضر قرآن و در حال قرآن خوندن و مطالعه قرآن ذهنمون عادت کرده باشه به اینکه به موقع سوال کنه و اصرار بر جواب نداشته باشه، جوابای قرآنی رو وقتی میرسه خوب دریافت کنه. این سه تا اصله، یکی اینکه ذهن متدبر بتونه سوال به جا و به موقع بکنه، دو اصل دوم این که بر پاسخ سوالش اصرار نبرزد، چون اگه این اصرار رو بکنه متدبر نیست. تو چه جور متدبری هستی که طاقت نداری که سوالو کردی به موقع بهت جواب بدن؟ تو موقع سوال کردی باریکلا. اصل دوم این که صبر کن تا به موقع و اون چنان که باید شاید جواب تو از اونی که میخوای دریافت کنی، نه از هر کسی، نه از هر بقالی، نه از هر چقالی، نه از هر بنکداری، نه از هر کس، از اونی که میخوای دریافت کنی. و اصل سوم این که آماده دریافت چی باشی؟ جواب. تا پیامک دادی، پیامک هم مهمه، ضروریه دیگه، ششتونی متمرکز میشی روی گوشی، به اطرافیات هم میگی که لطفا تا چند دقیقه با من صحبت نکنی، این پیامو دادم، سوال مهم میکردم، جوابش هر لحظه ممکنه برسه. ولی اینجوری باشه، این اصل سوم تدبر در قرآن، که وقتی جواب قرآنی رسید کاملا آماده باشی دریافت کنه. اینجوری شما اگر چنین حالتی رو داشته باشیم که خدا به همه بده و اگر به ما داده برش بیفزاید، و آیه آخر سوره روم که میرسیم همه سوالات یه جا جواب داده میشن یک جا، یعنی اگر ما 90 تا سوال کرده باشیم تا آخرین آیه سوره روم، اینجا یه دفعه میبینیم جواب 100 تا سوال، و این 100 از اون 100 هاست که حالا بگو 1000 تا سوالم اگر در این جغرافیای این مطلب و بحث مطرح شدنی باشد، همه جواباش توی آیه آخر سوره روم. و به قول علامه طباطبایی شأن قرآن هم همین است، چون اگر سوره مقصدش رو غرضش رو تمام نکرده باشه و ایفا نکرده باشه، اون سوره نباید تمام بشه. حالا که تمام شده و قطعا تمام شده، پس حتما مطلب رو چه کرده و تمام شده؟ مطلب رو تمام کرده و تمام شده. حالا آیه آخر رو با هم بخونیم. فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا یسمعون، لا یعلمون، لا یتفکرون، لا یعقلون، لا یبصرون، لا یستخفنک. انسان صاحب این کلام خیلی تو رو دوست داره، خیلی تو رو دوست داره و بهت میگه که روا نیست توی انسان با اون همه دادهایی که خدا بهت داده، با اون همه دادهایی که بهت داده، لا یستخفن نکه کار فرعونه. فاستخف قومه فاتاقو، لا یستخفن نکه الذین لا یقرون. زبان بشریش اینه که خدایی که این چنین به انسان محبت داره اینجا صادقانه و صمیمانه به انسان میخواد بگی که اگه تو با اون همه چیزایی که من بهت دادم ببینم که محکوم و مغلوب و محزوم و در اختیار و عبد و عبید و سرسپرده یه عده لا یوقنون، لا یعلمون، لا یسمعون، لا یتفکرون، لا یبصرون شدی، من این درد رو کجا ببرم؟ به کی برم بگم که من برای انسان چه کردم و چقدر برای این انسان سنگ تمام گذاشتم؟ از همه چیز که بگذری یه قرآن بهش دادم که این قرآن تازه یکی از 114 سورش اینه و یکی از 6236 آیش اینه که همه چی کامله، یه آیه جامعه. پس بر جغرافیای صبر رو یه تا کجاست؟ پس بر ان وعد الله حق، جغرافیای این ان وعد الله حق تا کجاست؟ اگر درست دریافت کرده باشی اون وقت ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، تو انسان یوقنونی میشوی، تو انسان اهل یقینی میشوی در پرتو هدایت و بیان و بلاغ قرآن که هرگز حاضر نمیشوی که زیر بلیت، گاهی فکر میکنم بدترین تعبیر و مؤثرترین تعبیر، زیر بلیت لا یوقنون باشی. اونا برای تصمیم بگیرن که چجوری فکر کنی، اونا برات تصمیم بگیرن که چگونه زندگی کنی، اونا برات تصمیم بگیرن که چه وقت بخوابی، اونا برات تصمیم بگیرن که چه وقت بیدار بشی، اونا برات تصمیم بگیرن که چقدر راه بری، اونا برات تصمیم بگیرن که چگونه بنشینی و چگونه بیستی، یا اصلا بنشینی یا اصلا بیستی یا نیستی یا ننشینی. بریم سوره عنکبوت. سوره عنکبوت اول سوره تا برسه به آیه 66 که مورد ما داریم، 60 بیش از 60 آیه که انگار این 60 آیه چون 60 آیه سوره روم بعدش هست دیگه توش یعلمون و یتفکرون و اینا نیست. خیلی جالبه، ولی از آیه 60 به بعدش چندین مورد داریم. البته مطالب به هم خیلی مرتبطن، اما اول سوره عنکبوت داریم چی؟ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، ولی خب ارتباط خیلی کلانه، به قول اهل تحقیق ارتباط معنادار، معنادار علمی و پژوهشی و تحقیقی نمیشه گفت، ولی همه چیز و همه چیز ارتباط داره. اینجوری داریم میگیم که شما تا آیه 60 در سوره عنکبوت چیزایی مثل فسوف یعلمون لو کانوا یعلمون اینا رو ندارید. شما مثلا در سوره روم عالمین داشتید، در سوره عنکبوت عالمون دارید، الان بهش میرسیم. و سومی نداره در قرآن، یعنی یا عالمین داریم یا عالمون داریم، و این یکیش تو سوره رومه، یکیش سوره عنکبوت، که این دست هم بودن این دوتا سوره رو به گونه خاصی دنبال هم بودنی که بین سوره های مجاور بسیار این حالت دیده میشه که آدم گاهی فکر میکنه که خب سوره عنکبوت میتونست 129 آیه بشه و فقط سوره عنکبوت باشه، ولی حالا 69 آیه سوره عنکبوته، بعد 60 آیه بعدیش که از غلبت روم شروع میشه میره جلو سوره رومه. همچنین سوره روم میتونسته انگار قبل از الف لام میم غلبت روم 69 آیه با بسم الله الرحمن الرحیم 70 آیه قرآنی رو گذرونده باشه که وقتی میرسه میگه الف لام میم غلبت روم، مردم بفهمن که و درست بفهمن. حالا برمیگردیم توی واحد موضوع اصلی کنترل میکنیم ببینیم میفهمیم یا چی؟ ممکنه بر بخوره بهتون، نه اونو نگین، ببینیم میفهمیم یا میفهمیم، ببینیم چقدر میفهمیم، اینجوری سنگین تره، ببینیم چقدر میفهمیم، چون نفهمی قطعا نیستیم انشالله. و صلوات و بعد از آیه 60 سوره عنکبوت شما 66 دارید فسوف یعلمون، که در سوره روم داشتید فسوف تعلمون، مخاطب شدش. آیه 64ش هم ببخشید من اشتباه کردم، آخرین آیه‌ای که در سوره عنکبوت هست این فسوف یعلمونه، من اینجا از آخر به اول اومدم، بله این سه یادم رفت بود، سه رو آخر به اول کردم، اون قسمت حرف که گفتم پس میگیرم اشتباه بود، این بعضی مسائل ذهنی از جای دیگه اومد دخالت کرد. من سوره عنکبوت رو از آخر به اول سیر کردم، حالا با شما هم آخر و اول سیر میکنیم که همون سبک تحقیق موضوعی باشه، این یادم رفته بود که اینجوری سیر کردم. بنابراین آخرین آیه‌ای که در ارتباط با ولکن نکسر ناصر آیه علمون داریم آیه 66 که نزدیک به آخر سوره است. خب آیه 66 لیک فرو به ما آتینا هم ولی اتمت او فسوف یعلمون، این رو در سوره روم داشتیم، لیک فرو به ما آتینا هم به جای ولی اتمت او داشتیم فتمت او، به جای فسوف یعلمون داشتیم فسوف تعلمون. آیه 64 آخرش فرمید لو کانو یعلمون، لو کانو یعلمون یعنی چی؟ تحت لفظیش لو کانو یعلمون، لو نه آفرین، ای کاش، لو یکی از معانی بسیار پرکاربردش ای کاشه، لو کانو یعلمون یعنی ای کاش صاحب کلام در قرآن کلام الله چون به زبان انسانها سخن داره میگه، فرمید ای کاش مردم لو کانو یعلمون، لو یعلمون میشه ای کاش میدانستن، لو کانو یعلمون ای کاش میخواستن که بدونن، ای کاش در مسیر دانستن خودشونو قرار میدادن. این درد قرآنه، درد این دردناکی کلام قرآنه، لو کانو یعلمون، اینم تکرار شده شونده است در قرآن، بله؟ مطلق مطلق لازم نیست. حالا بحث رو ادامه میدیم، البته که این لاکنه اکثر ناس لایعلمون باید بیم تو سیاق اصلی تا اون چی که شما فرمید اون در واقع محتوایی تره. ما فعلا داریم با طرح تفسیر سوره شناختی سیر قرآنی میکنیم، ذهن آماده بشه که برسیم کم کم به جان کلام که در سوره رومه، در آیاتی که قرار بهش برگردیم. خب لو کانوا یعلمون آیه 63، بل اکثرهم لا یعقلون. شما در سوره روم داشتید لقوم یعقلون که ما گفتیم اینا قلیلن، خب اینجا در سوره عنکبوت خودم فهمید اکثرهم لا یعقلون. در آخر آیه 60 فرمید و هو السمیع العلیم، که وقتی تو این سیاق ها خودم فرمید هو السمیع العلیم، یعنی ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. سمیع و علیم که از اوصاف الهی، از اسماء الحسنای الهی است، قرار بوده الگوی انسان برای سمع و علمش باشه، اون عدد صد انسان، اون اوج انسان قرار بوده سمیع و علیم بودن خدا باشد. و چه وضعی داره آیه 62 پایانیش باز ان الله به کل شیء علیم، و خدا وقتی فرمود ان الله به کل شیء علیم یعنی دریغ نکرده از انسان، که دوست داره انسان هم به کل شیء علیم باشه. مگه و علم آدم الاسماء کلها نبود؟ کلها خدا نیامده دریغ بکنه که بگه بخشی رو بدونه بخشی رو ندونه، من بخشی رو برای خداییم نگه دارم. تا نزدیک، حداقل تا نزدیک به کل شیء علیم مسیر انسانه، تا نزدیک به وهو السمیع العلیم که انسان بتواند همه صداها را از همه جا و از هر جهت و در هر جهت و برای هر منظور، به خصوص اونایی که در کمال و هدایت انسان به کارش میاد، بتونه بشنوه. و همچنین علم، آخر آیه 45 خدا فرماید و الله یعلم ما تصنعون. اگه از من بپرسی، خدا میخواد بفهمه، اگه از من بپرسی که خب ما که لا یسمعون لا یعقلون لا یتفکرون، پس ما چی کار میکنیم؟ خدا میفرماید و الله یعلم ما تصنعون. شما همه صنعتگری؟ بله، چون حق وقتی قرار بیان بشه، خدا که نمیتونه لج و لج بازه ریاض بالله بکنه، اونی که واقعیت هم داره بگه نیست. نه، واقعیت اینه که شما هم خیلی کار میکنین، ولی کاراتون چیه؟ ما تصنعونه، میسازید، دائم میسازید، دائم میسازید، ولی این ساختهاتون چقدر به درد میخوره اونو تو کارگاه قبلی دیگه باید برگردیم. نمال حیات و علم و نمال حیات دنیا لعبون و لحبون. بله، ولی ما قبول داریم همه تون صنعتگرید، و صنعتگرای یکی از یکی ماهرتر هم هستید، ولی سوال اینه که چی میسازید؟ سوال اینه که این چیزایی که میسازید به چه در میخوره؟ شما انقدر سازنده اید که بدون ابزارم میسازید، انقدر سازنده اید که آنچنان میسازید که ساختهاتونو بیرون کسی اصلا متوجه نمیشه شما این همه ساختید، این همه ساختید، هیچی متوجه نشده شما چقدر ساختید و چی ساختید. اینقدر شما صنعتگر ماهری هستید، ولی چیز دیگه نیستید، غالبا نیستید، یسمعون نیستید، یعقلون نیستید، و اونی که انسان رو به سعادت و کمال میرسونه یسنعون نیست. انشالله یه پایان نامه‌ای که داره 3-4 ساله میشه از یه مهندس صنایع در دست تدارک داریم، یه پایان نامه فوق لیسانس تحقیق موضوع صنعت در قرآن، انشالله یه روزی در میاد دیگه. یکی از آیاتش اینه والله یعلم ما تصنعون. الان اینجا اتفاقا آیه نمازم هست، خیلی ظرافت داره، که اون زمان که فیلم و اینا نبوده حاجی نوری رضوان الله علیه اونجا حاجی نوری در ارتباط با نماز میگه که یه قدری به نمازمون توجه بکنیم، و بیانش اینه که اگر اون چیزایی که در طی یک نماز چند رکعتی توی خیال ما ساخته میشه، اینا رو اون زمان فیلم و اینا نبود که بگیم مثلا فیلم تبدیل به فیلمش کنن یا فیلمشو بیارن بذارن، میگه شاید این آدم متوجه بکنه که نماز درست تری بخونه. تعبیرش اینه. خب تو نماز خدا میفرماید و الله یعلم ما تصنعون، عقب الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر، همین آیه است، آیه 45 سوره عنکبوت، آخرش شاید و الله یعلم ما تصنعون. ما نماز رو طراحی کردیم برای ذکر خدا، برای یاد خدا، برای اینکه همه چیزم درش در نظر گرفتیم، حرف هم نداره. این طراحی نماز خیلی پرمیمونه، تمام کمال، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تعلیم الهی است برای انسان، شکم نداره. ولی شما چی؟ شما آنچنان بازیگرایی هستید که تو نمازم دست از بازیگری بر نمیدارید. بله، حالا این برای اینکه به ذهن موندنی تره، آیه شریف هم هست، من مطرح کردم، یادی هم از خاطرات دوران کودکی بکنیم و از اون محافل علمی اسلامی در مساجد و جاهای دیگه قرآنی اون زمانا که دیگه اثری ازش نیست و گیره هیچ کس نمیاد حتی یک لحظش. مرحوم شمس‌آبادی، حاج میرزا ابوالحسن شمس‌آبادی، سید ابوالحسن شمس‌آبادی، شهید انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در اصفهان سالهای سال پای منبر ایشون بودیم. ایشون یه شب داستان یعلم ما تصنعون رو گفتن. البته یادمه که به این آیه اشاره نشد ولی محتوا همین بود. بیانشون رسید به اینجا که یک کسی بنا رو بر این گذاشت که یه نماز با حضور قلب بخونه. میخواستن بگن خیلی اصرار نداشته باشید که چون امثال مرحوم شهید شمس‌آبادی بیش از این که عالم و معلم باشن مربی بودن، انسان تربیت میکردن. آدمی که میخواد انسان تربیت بکنه نمیاد روی چیزایی مثل حضور قلب در نماز انقدر پافشاری کنه که همه چیزو از طرف بگیره، هیچی هم دیگه نداره بهش بده، بشه مرخص مرخص آس و پاس. بحثشون حضور قلب در نماز بود، ولی در این حال میخواستن بگن که انسان انسانه، خیلی هم اصرار نکنید که نتیجهش به عکس میشه. این یه داستانی ضرب المثل هم شده، شاید بعضی از شما هم بدونید، ولی زیبایی ظرافت که ایشون در بیانش داشتن و من خیلی کم میتونم ازش منتقل بکنم. من یه آدمی که بالاخره خیلی متدین و متقدس و اینها، گفت بیاییم ما یک عمر یک نماز میخونیم، نمازامون غالبا حضور قلب نداره، بیاییم نماز با حضور قلب بخونیم. گفت خب چیکار کنیم یه نماز با حضور قلب بخونیم؟ بهترین راهش اینه که از شهر و شلوغی شهر رو اینا بزنیم بریم بیرون، جایی که انقدر شلوغ نباشه، این همه رفت آمد نباشه، این همه سر و صدا نباشه. رفت 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 از شهر حسابی رفت بیرون، رد به بیابون و رسید به یه آبادی که خیلی خلوت و دنج و گفهانی خوبه، گاهی یکی دو تا آدم میان رد میشن اینا. بعد دید یه مسجد خوبی هم داره، مسجد نسبتا بزرگی هم داره. گفت خب چه جایی بهتر از این برای دو رکعت نماز با حضور قلب خواندن. اومد و رفت تو مثلا ایوان اون مسجد و تکبیرت الاحرام گفت برای حسابی نماز با حضور قلبش رو خوند. وقتی که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چون اسفانی بود. آها تمل منار، منار لحجه اسفانی، منار که عربی دقیقشه و منار که فارسی معیارشه. اسفانی ها میگن منار. منار جنبون شاید بهش برخورد که هی دیگران اومدن گفتن منار جنبون، منار جنبون، و اون منار جنبون بود و گفت حالا که شما اسم ما رو درست تلفظ نمی کنید ما هم دیگه نمی جنبیم، چی هم اصرار بکنید دیگه ما نمی جنبیم، می دونید که سال هاست دیگه نمی جنبیم و مردم میرن بازدید می کنن از مناری که یه وقتی می جنبیده و با هم گفتگو می کنن که این مناری که یه وقتی می جنبیده حالا دیگه نمی جنبه. خب واقعا خیلی مهمه، خیلی مهمه، هر چی براش زحمت کشیده بشه، چه اون ترافیک های آنچنانی تحمل بشه. اینا گاهی 3 ساعت ترافیک اطراف منار جنبون 3 ساعت و ساعت و نیم اینا معطل میکنه ماشینا رو، ولی میارزه. بخاره ببینیم این مناری که وقتی میجنبیده و حالا دیگه نمیجنبه کم چیزی نیست، خیلی مهم، خیلی مهم. گفت تمل منار، داستان چی بود؟ داستان این بود که تا گفته بود الله اکبر تکبیرات الاحرام رفته بود تو فکر این که خب مسجد به این خوبی، تو این محله به این خوبی، این آرامش، این روحانیت، و این مسجد به این خوبی یه منار نداشته باشه، خب حالا یه کاری باید کرد که یه منار داشته باشه. بریم کیو ببینیم؟ فلان بنا رو، فلان معمار رو، فلان اون فلانی کارش بهتره. بعد منار اندازش چقدر، منار باشه اندازش چقدر باشه، و و و و و, و بالاخره زمانی که گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت همین الان منار ساخته شد، تموم شد. این منار کسی نمیبینه ولی ساخته شد، این مسجد یه منار بزرگ براش ساخته شد. در طول 2 رکعت نماز آیه 43 فرماید و ما یعقل و حائل العالمون، که گفتیم در سوره روم عالمینشو داشتیم. 41 فرماید لوکان و یعلمون. 16 فرماید ان کنتم تعلمون، اگر چی بشه که کنتم تعلمون، چی بشه یه انسانی به فکر بیفته و بخواهد که علمی به او برسد یا خودش رو به علمی برساند. آیه 10 اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، یعنی اگر میخوای بپرسی بپرس که آخه این همه تو داری، یعنی خداوند عز و جل داری تکرار و تأکید میکنی که اکثر الناس لا یعلمون لا یعقلون لا یسمعون، به چه استنادی؟ خدا هم فرماید اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمی، تو مو میبینی و من پیچشم، تو میبینی که این آدم ها چشم دارن، گوش دارن، قلب دارن، عقل دارن، بینش دارن، سنجش دارن، آموزش دارن، سنجش آموزش دارن، آموزش دارن، پژوهش آموزش دارن، آموزش پژوهش دارن، همه چی دارن، ولی الله چی؟ اولیس الله به اعلم، تفاوت علم من خدا با تو اینه، به ما فی صدور العالمین، من از کجا دارم تو قرآن خبر میدم راجع به انسان ها؟ از پایگاه های داخل سینه ها و درون قلب های انسان ها خبر میدم، من از اونجا دارم خبر میدم. اولیس الله به اعلم ما فی صدور العالمین. آیه 5 و هو السمیع العلیم و آیات اوائل سوره ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقون ساء ما یحکمون. وقتی سیر آخر و اول بشه در سوره عنکبوت میرسیم به ساء ما یحکمون. ما ساء ما یحکمون یعنی چی؟ یعنی بدترین داوری ها رو انسان ها دارن، سا اما یحکم، سا ا بسا نعمه، سا اما کام ما یحکم. یعنی داوری های انسان ها به خاطر اون لا یعلمون بودنشون، لا یسمعون بودنشون، لا یعقلون بودنشون، لا یتفکرون بودنشون، وقتی داوری میکنن، وقتی حکم میکنن، دیگه چه برسه بخوان حاکمیت بکنند، بخوان حاکمیت بکنن، چی میمونه براش؟ سا یعنی بدترین شکل ممکنه حاکمیت، بدترین شکل ممکنه حکومت، بدترین شکل ممکنه به اصطلاح پرورش، حد اکثر بدترین شکل آموزش، بدترین شکل پژوهش، بدترین شکل. یعنی هر جا به نوعی با داوری انسانها و حکم و حاکمیت انسانها سر و کار داشته باشد جز بدی شما هیچی درش انتظار نداشته باش. تا بخوای بدی، اگه دنبال خوبی توش میخوای بگردی و خوشی، این داستان تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا برگردیم در سیاق اصلی. در سیاق اصلی طبق روش تحقیق موضوعی ما اول باید بریم آیات بعدی رو سیر کنیم، بعد برگردیم آیات قبلی رو، ولی چون میخوایم سرعت بگیریم و قبلا هم یه سیر اجمالی داشتیم روی آیات قبل، به خودمون اجازه میدیم که در تفسیر سوره شناختی آیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون کل این سیاق رو از اول تا آخر بخونیم که سرعت بیشتری داشته باشه، چون دقتایی لازم رو حداقل در حداقلی به نحوی انجام دادیم، یعنی قابل توجیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعه قرآنی که خود این حروف مقطعه قرآن یکی از زمینه‌هایی است که شاهد صدقی است برای اینکه اکثر الناس لا یعلمون، لا یتفکرون. 14-15 قرن آدم‌های اهل قرآن، آدم‌های مأنوس با قرآن، آدم‌های مشتاق قرآن، آدم‌های پذیرنده قرآن، معتقد به قرآن، مؤمن به قرآن، ما اینا رو نمیخوایم بگیم نیست و خدشه درش وارد کنیم، ولی متاسفانه حتی همین انسان ها به اراجیفی که در حد اراجیف غالبا درباره حروف مقطعه اول سوره های قرآن گفته شده قناعت کردن و بنای پیش بردنش رو نداشتن. میگید نه، شما علامه طباطبایی از اول سوره بقره، الف لام میم سوره بقره بعد از فاتحه الکتاب در میان این حروف مقطعه بحث داره، بحث جدی اساسی هم داره، ولی ما این بحث رو میگذاریم در چون مجموعه المیزان در مد نظرشون بوده، در میان میگذاریم برای اول سوره شورا. خوبه، اشکال نداره، میذاریم اول سوره شورا. بسم الله الرحمن الرحیم. ها میم عین سین قاف. و دلیل انتخابشون البته چند تا دلیل، یکی این که تنها جایی است که حروف مقطعه دو تا آیه شماره داره از شماره های متواتر قرآن رو داره، یعنی کاف های انساد هم پنج حرفیه، ولی این پنج حرفی که در دو شماره آمده، یعنی حامیم شماره یک و عین سین قاف شماره دو. یعنی هر جوری شما بخواید انتخاب کنید یک جایگاهی برای بحث حروف مقطعه،
میشه اول سوره شورا. ایشون قرار میذارن برای اول سوره شورا، اول سوره شورا بحث مفصلی دارن. کافی شما اجمالی به قول معروف روزنامه این بحث رو مطالعه کنید، گواه شاهد صدق من در این مطلبی است که میگم که 14-15 قرن سر و کار دارندگان با حروف مقطعه در آغاز 29 سوره مبارکه قرآن به حرفایی که در حد اراجیف است، نه که حرفای بدیه ولی محتوا نداره، محتوای هدایتی نداره، محتوای تربیتی نداره، محتوای قرآن شناختی نداره، هیچ محتوایی که بشه بگی محتوایی داره نداره، ولی همه قبول کردن، دلشون خوش کردن. علامه طباطبایی اول یه لیست کاملی از اون حرفا میارن، بعدم میفرمین کل ذالک لا تطمئن الیه نفس، آدم قلب آدم، نفس آدم، روح آدم با این حرفا آرام نمیگیره. بعد خودشون بحث رو به دست میگیرن و بحث نابی که برای اولین بار ایشون در سوره مقطعات اول سوره های قرآن دارن فواتح صحبت. این خودش چون یه نمونه بود من درنگ کردم که ولیکن نکسر ناس لا یعلمون. به چه دلیل؟ به دلیل الف لام میم، به دلیل کاف های عین صاد، به دلیل آمیم عین سین قاف، به دلیل تاها، به دلیل یاسین، غلبت روم، ظاهرش یه گزارش تاریخی است. تا حالا هم همه همینجور برخورد کردن که بعد داستان مغلوب شدن روم به دست فرس که ایران باشه در قرآن آمده و سوره روم سوره ایست که بحث مغلوب شدن رومیان رو بعد. این نهایت توجهی است که به سوره روم شاید شده نزدیک به اون نهایت، خیلی بیش از اینه. غلبت روم، روم مغلوب شد. خب یه قالبی هم داره دیگه که همه میدونستن و همه میدونن، مطلب انقدر روشن بوده که در مقابل روم فارس بوده یا فرس بوده. غلبت روم یعنی غلبت الفارس، یعنی فارس بر روم غلبه کرد، رومیا مغلوب شدن، شکست خوردن. فی ادنی الارض، در آن سوی همین نزدیکه های این سرزمین که داره قرآن نازل میشه، و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، طولی نمی کشد که اینایی که مغلوب شدن چی میشن؟ غالب میشن. سیغلبون یعنی که غلبت روم میشود غلبت فارس یا فرس. فی بضع سنین، چند سال بیشتر طول نمی کشه که بضعم بین 3 تا 9، اگه 10 سال باشه پایتن باید بگن فی 10 سنین، پس 3 تا 9 یعنی کمتر از 10 ساله، از 3 سال هم بیشتره، ولی فاصله زیادی نخواهد بود که این اتفاق میفته. خب حالا غلبت روم که همه میدونن، فی ادنی الارض همه میفهمن، و هم من بعد غلبه هم سیغلبون اینو همه میدونن میفهمن، فی بضع سنین تاریخ شده دیگه همه خبر دارن، یا اون وقتی هم که تاریخ نشده بود یه عده‌ای حتی با هم گروکشی کردن، شرط بندی کردن، بالاخره چند سال گذشت و اتفاق افتاد و ثبت تاریخ شد. این مطالب برای چی داره مطرح میشه؟ لله الامر من قبل و من بعد. یه وقتی غلبت روم، یه وقتی هم بعدن فی بضع سنین سیغلبون، روم غالب میشه فارس مغلوب میشه. غالب قبل از غلبت روم و بعد از غالب شدن روم بر فارس، لله الامر و من قبل و من بعد. اون غالب قبل و بعد از این ماجرا و امثال این ماجراها کیه؟ اونی که همیشه غالبه کیه؟ و یوم اذن یفرح المؤمنون، وقتی که این لله الامر من قبل و من بعد معترضه بود، و یوم اذن یفرح المؤمنون، وقتی که به عکس رومیان بر فارس غالب بشن چی میشه؟ مسلمونا
مسلمان های کلی ها مؤمنین اسمی یعنی مسلمان ها. مسلمان ها چی؟ خوشحال میشن. چرا خوشحال میشن؟ مسلمان ها فکر میکنن که حکومت روم یه حکومت چیه؟ بالاخره دینی و عقیدتیه، ولی حکومت ایران، شاهنشاهی ایران یه شاهنشاهی منهای دین و عقیده و این هاست. تصورش اینه، اینجوری تفاوت رو احساس کردن یا باور کردن. بنابراین وقتی رومیا بر فارس غالب میشن مسلمان ها خوشحال میشن، ولی وقتی فارس بر روم غلبه پیدا میکنه رومیا شکست میخورن، تو لک میرن. کیا؟ مسلمان ها. خب مسلمان ها خوشحال میشن. از چی خوشحال میشن؟ به نصر الله. چه اتفاقی افتاده که باعث خوشحالی مسلمان ها شده؟ یه نصر الله اتفاق افتاده. ینصر و من یشا، هر کس که پیروز بشه نصر و پیروزیش با خداست و از جانب خداست و به اذن خداست. پس لله الامر و ان قبل و ان بعد. این که نصر، نصر الله، نه نصر روم، نه نصر فارس. بعد ینصر و من یشا، این که سررشته پیروزی و شکست دست خداست. و هو العزیز الرحیم، این یعنی اندکی تازه از محتوای عزیز و رحیم بودن خدا، شرح اسماء الحسنا الهی که در قرآنه. وعد الله، خدا وعده داده بود که چند سال بیشتر طول نمی کشه این غالب و مغلوب به عکس میشن. لا یخلف الله وعده، این باز جمله معترض است. خدا وعده‌اش تخلف نداره. ولکن اکثر الناس لا یعلم، مردم اکثریتشون انسان‌ها نمیدونن. چی رو نمیدونن؟ این جور چیزا رو نمیدونن. غلبت روم معلومه میدونن، سیغلبون رو بعدن میدونن یا از قبلن پیشبینی میکنن، میدونن پیروزی ها رو، میدونن شکست ها رو، میدونن اینجور مسائل رو که انقدر بولد میشه در این عالم. خب معلومه که میدونن. چی رو نمیدونن؟ این لله الامر من قبل و من بعد رو نمیدونن، اون به نصر الله رو نمیدونن، ینصر و من یشا رو نمیدونن، عزیز و رحیم بودن خدا رو با چند و چون و جغرافیای معناییش و گستره شمولش نمیشناسن، نمیدونن. وعده خدا رو درک نمیکنن که یعنی چی. لا یخلف الله وعده، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. روشنتر میخواید؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اون جایی که انسان ها میدونن، چیزایی رو میدونن که اون آخر آخر آخرش، اوجش، ظاهر حیات دنیاست، ظاهر حیات دنیاست. چی رو نمیدونن؟ و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی و هم ان باطن الاخرت هم غافلون. یعنی یه ظاهری رو از همه چیز میدانند و میبینند و میدانند، و باطنش رو نمیبینند و نمیدانند. اینه که خدا میفرماید ولکن اکثر الناس لا یعلم. زیرا چه ارزشی دارد علمی نسبت به ظاهری که انسان فاقد علم به باطنش باشه؟ چه فایده از علم و دانش نسبت به روبنایی که از علم زیربنای اون انسان بیخبر باشه؟ این یعلمون که خدا هم فرمود یعلمون، واقعیتش اینه که یعلمون خیلی میدونن، ولی این یعلمون از نظر من خدای صاحب قرآن چیه؟ عین لا یعلمون است. یعنی اونی که سعدی میگوید که آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند.
نمیدونه و فکر میکنه میدونه. این مصیبت انسانه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون، یعنی فکر میکند نه فکر میکند، باور دارد نه باور دارد، ادعا میکند نه ادعا دارد، اثبات میکند نه اثبات میکند، احقاق حق میکند نه احقاق حق میکند، کشمکش ایجاد میکند که من میدانم من میدانم من میدانم، و وای به حال کسی که بخواد به این انسان بگه تو نمیدانی. ولی این یعلمونش این لا یعلمونه. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. گیرم انسان حالا نسبت به خیلی یا باز امتیاز داره، آسمون رو میبینه، چون بعضی ها تمام عمرشون اصلا آسمون هم نمیبینن، اصلا نمیبینن، این که حالا ماه رو ببینن، این که سیر ماه رو ببینن، از شکلهای مختلف ماه رو دنبال بکنن، این که ماه امشب تو آسمون هست نیست، امشب زودتر غروب کرده، اینا که این که خورشید از کجا طلوع کرد به کجا، اینا الفباهاست که اگر به فرض که مهمن، اگر مهم نباشن، مهم این است که کسی که از این الفباهای نظر و توجه شروع نکنه و با غفلتش مبارزه نکنه، غفلت چیکار خواهد کرد؟ کار به دستش خواهد داد. چه کاری به دستش خواهد داد؟ به کارش رو به اونجا خواهد رسانید که با انسانی که اصلا آسمان ندیده باشه، اصلا ماه رو در آسمان ندیده باشه، اصلا خورشید رو در آسمان متوجه نشده باشه، در طول عمرش تبدیل خواهد شد. اینا مسئله و در مسئله مناقشه نیست، مطلب معلومه چی اصل مطلب چیه. ولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، که این آسمان و زمین باطل خلق نشده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، و این یه پایانی داره. پایانش کیه؟ پایانش همونه که پایان آخرته، همونی که خیال میکنه همه پایان دنیاست. اون عجل مسمای آسمان ها و زمین پایان آخرته، و همان الاخرت هم غافلون رو من همینجا چون قبلا سیر کردیم بقیه آیات رو بپردازیم به این قسمت که من خیلی زمان رو تصاحب نکنم، از قسمت بعدی حتی امکان کمتر کم بشه، ولی این بحث، این بحثای آخر دیگه خیلی ضروریه که به همه مؤلفا من سعی میکنم ولو به اختصار بپردازم تا زمینه باز بشه، بازتر بشه برای بحث قسمت دوم شما. و هم عن الاخرت هم غافلون، سوال کنیم که و هم عن الاخرت هم غافلون چجوری غافلن؟ این هم رو همه انسان ها بگیری که بله از آخرت بیخبرن. از آخرت بیخبرن یعنی انقدر اهل دنیان که دیگه اصلا توجه به آخرت ندارن. بله الهاکم و تکاثر حتی زورتم و مقابر، اینا درسته، اینا هنوز لایه های از معنای چیه؟ و هم عن الاخرت هم غافلون. حالا یه خود جلوتر بریم سوال بکنیم که چه کسانی از غیر اهل دین هم نه، از غیر مسلمان هم نه، از غیر اهل قرآن هم نه، از اهل دین مسلمان اهل قرآن اینا چجور و هم عن الاخرت هم غافلون. مثلا سوال رو بیاریم بذاریم که بگیم که آیا این آدمای مسلمان متدین اهل قرآن معنوس با قرآن، قرآن خوان، حتی به نحوی قرآن دان یا حداقل مدعی قرآن دانی، آیا تعریف آخرت رو در قرآن میدونن چیه؟ و خودم به عمق و اوج و هم عن الاخرت هم غافلون پی میبرم. بعد من سریع بگذرم، آخرت در قرآن سه تا معنا داره، به دو تاش اشاره میکنم. یکیش رو که بیشتر در محتوای کارگاهمون موضوعیت داره توضیح میدم. آخرت به معنای اول معادل یوم الاخره، یعنی روز دیگر، روز بعدی، روز بعدی، سرای دیگر، سرای بعدی، بعد از دنیا. این آخرته که البته در دقت بیانی قرآن هم اینطور نیست که بعد از دنیا باشه، یعنی الان این وجود نداشته باشه، به این صورت است که حتی هنوز به تعریف آخرت نرسید. حیات دنیا و حیات آخرت، یعنی آخرت به معنای اول، یک صفت از دو صفت زندگی است. الحیات زندگی، زندگی انسان. این زندگی انسان، حیات الانسان، دو تا صفت داره، حیات دنیا و حیات آخرت. و این حیات آخرت با حیات دنیا همراهه، نه اینکه بعدن بخواد به وجود بیاد، چون هر لحظه کل نفس ذائقه الموت، حداقل نزدیک بر این بیانش برای تقریبه به ذهنه که این همه انسان ها هر لحظه بالاخره یکیشون ذائقه الموت میشه. خب ذائقه الموت میشه، میره به آخرت یا نمیره؟ خب آخرت یه دفعه به وجود میاد یا از قبل هست؟ چون قبلی هم که رفته بوده، قبلی هم که رفته بوده، قبلی هم که رفته بوده. پس یه بیان خیلی ساده از این است که آخرت همراه دنیاست. و بهترین تشبیه شاید دریا باشه، حیات زندگی دریا باشه. اون وقت در مثل‌های قرآنی هم این اومده به نحوی، وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما انزلناه من السماء، کف روی دریا رو خدا می‌فرماید این دنیاست، کف روی دریا. چون از اونجایی که دیگه آب دریاست، دیگه آب دریاست، و دنیا در این حد هم نیست که حتی قسمت رویی آب دریا باشه. یعنی انقدر ماهیت دنیا ناچیزه، قلیله، متاعه و در مقایسه با آخرت هیچی نیست که کف روی دریاست. خود دریا اون حیات آخرت، یعنی اصل حیات، حیات آخرت. همون که حضرت سید الشهدا فرمودن که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرته لم تزل، یعنی تا بوده آخرت بوده، الان هم آخرته، بعد از این هم آخرته. مردم فکر میکنن که دنیایی هم هست. این دنیا از اول نبوده، الان هم نیست، بعد از این هم نخواهد بود. البته در این حال تو همین دنیای این چنینی باید زندگی هم بکنیم. اینا مطالبیست که بهتر باید در قسمت دوم چکش بخوره با سوال جوابای دقیق شما ها، گفتگوهایی که با هم میکنیم، باید مطلب به نتایج صحیحی برسه. مطلب به تاریک دنیا شدن، مطلب به نفی کردن دنیا، مطلب به غیره و غیره نباید منجر بشه، ولی حقایق هم باید بیان بشه. خب این آخرت به معنای اوله که به در قرآن به صورت الدار الاخره اومده، النشأة الاخره اومده و الحیات الاخره اومده، که وقتی به معنای الحیات الاخره است یه حیاتش هست میشه، فقط آخره میاد. آخرت به معنای دوم خیلی مهمه و ما نمیتونیم وارد شرحش بشیم. عبارت از این است که در تعدادی از کاربردهای کلمه آخرت در قرآن، آخرت آخرت در مقابل دنیا نیست، دنیا و آخرت، آخرتی است در مقابل نوعی دنیا. یعنی دنیا رو باید معنی کنید دم دستی، اون وقت دور دستش میشه چی؟ آخرت. امروز رو باید اسمشو بذارید دنیا، اون وقت فردا نسبت به امروز میشه چی؟ آخرت. نوجوانی رو که بعد از کودکی است، کودکی رو میگید دنیای کودکی، اون وقت آخرتش میشه چی؟
دوران نوجوانی، باز دوران نوجوانی دنیاست برای دوران جوانی که آخرت هست نسبت به چون بعدیه دیگه. چند تا از کاربردهای قرآن کلمه آخرت و حتی کلمه دنیاش علاوه بر این که معنای دنیا و آخرته یا اصلا بدون این که دقیقا معنای دنیا و آخرت باشه، اینا بحث همه داره، هم بحثای اصول شناسی داره در قرآن، هم بحثای زبان قرآنی داره، هم بحثای روش شناختی تفسیری داره و بحثای ادبی و بلاغی داره و غیره. ولی الان فقط عنوان بحث رو اشاره کردیم که همون قضیه ایست که در کاربردش و همون معنایی که در فرهنگ عامه فارسی باید گفت، درست‌ترش این در فرهنگ عامه فارسی هست، ما در فرهنگ عامه فارسی آخربین داریم که البته در فارسی میشه آخربین، مرد آخربین مبارک بنده است. حالا در فرهنگ عامه آخربین هم داریم. بعضی جاها در قرآن وقتی میگه آخرت یعنی آخربین نبودن و آخرت نگر بودن، نه لزوماً آخرت بعد از دنیا، نه لزوماً آخرتی که دار جزاست، دار مقره، نه اون آخرت و معنای اول. آخرت نسبت به اینی که الان هست که این چیه؟ این دنیاست. دنیا این دم دستی، نزدیک. این نزدیک، اون دوره. در فرهنگ عامه فارسی خیلی زیبا درست کردن آخربین چی؟ آخربین، که اینجا قرآن داره برای ما میفرمید که ولکن نکثر الناس چی؟ آخربینن، قلیلی از انسان ها آخربینن. مرد آخربین، انسان آخربین مبارک بنده است و این مبارک بنده ها اکثریت ندارن، اکثریت آخربین هست. استحب الحیات الدنیا علل آخره، رضو بر حیات دنیا و اطمئنوا بها، آنچنان سر و کرده توی آخر که نه تنها سرش از آخر در نمیره، اصلا نمیخواد که اطراف غیر آخر رو ببینه، دیگه چه برسه بخواد آخر رو ببینه، یعنی ببینه که کسی این آخر رو پر کرده مثلا و گذاشته جلوش که بخوره 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 بخوره، حسابی فربه بشه و به مقصد خودش برسه صاحب این آخر. اصلا به این چیزا توجهی نداره چون آخربین نیست، میخوره میخوره میخوره، حسابی که خورد آخر خالی شد، با یه نفر مواجهه که یه شلاق دستشه، تازیانه دستشه، یه سیخونک دستشه و چی؟ تا پای جان، تا وقتی که جان این آخربین در بیاد باید به فرمان اون راکبی که سوارش شده چکار کنه؟ به تازت تا بمیرد. و وقتی مرد مثل آشغال بیاندازنش یه گوشه و برن سراغ یک آخربین دیگری که آخر اونو پر کنن، بخوره بخوره بخوره، سوارش بشن تا اونم نابود بشه، تا اونم نابود بشه، تا اونم نابود. مهم نیست، ارزش ندارن اینا و واقعا ارزش ندارن، یعنی قرآن هم قبول داره که ارزش ندارن. ولا یستخفنک الذین لا یوقن، البته درد قرآن و درد کلام قرآن و کلام صاحب قرآن این است که آخه انسان روان نیست به این روز بیفته، انسان روان نیست انقدر خفیف بشود، انقدر دچار خفت بشود، دچار حقارت بشود، آخربین بشه، اسلحه‌ای که در چند سانتیمتریش نگه داشتن که تا این خرد و تمام شد نفلش بکنن اونو نبینه، راکبی که بیرحمانه میخواد توی هر سنگلاخ او رو بدونه تا جانش رو بگیره اونو نبینه، اون فروشنده تمایی رو که میخواد اینو بیاره به اندازه روی باسکول و روی کیلو کیلوش جیرینگی پول بگیره و به خاطر این داره آخر رو پر میکنه نبینه.
اینا دنیا و آخرته، اینا همه دنیا و آخرته، که انسان همه جا وقتی که اهل قرآن و اهل بیان قرآن، آخرت در بیان قرآن بشه، همه جا میفهمه که اینی که الان درش قرار داره دنیاییست نسبت به آخرت فردا، کما اینکه امروز آخرت است برای دنیای دیروز. و در فارسی وقتی میگن دنیا دار مکافات است، هر انسانی بارها و بارها میبیند و میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. قرآن میگه این تعبیر صحیحش اینه که تو الان در آخرتی هستی، در همین سیر زندگی دنیا، در یکی از صدها آخرتی هستی که در دنیای قبلیش این رو رقم زدی، و ببین اون آخرت اصلیت رو هم، اون ابدیتت رو هم همین جور رقم میزنی. تو کودکی هر چی بهت سفارش کردن، هر چی مواظبت ازت کردن که بابا اینقدر سر تو این در اون ور اون ور نزن، اینقدر دست و پا نشکن، این میخوای تو بالاخره یه روزی زندگی کنی، حالا روی ویرچلی، این آخرت اون دنیاست، این آخرت اون دنیاست. حالا آخرت اصلی میخوای رو ویلچر باشی، هر جوری دلت میخواد اینجا چلنگ و تخته بیانداز و هر چی میخوای دست و پا تو بارها و بارها بشکن، نیاز به دست و پا نداری در آخرت، نهایت رو ویلچر جا به جا میشی. بال پرواز میخوای چیکار کنی؟ نهایت این ور اون ور میندازن تا آخرت تو طی بکنی. اینجوری ببین که اینجا میشه چیزی که باید اظهار خوشبختی کرد و از اون طرف هم اظهار تأسف کرد که یکی از دانش‌ها و علوم جدیدی که الان بشریت در شاخه علوم انسانی بسیار بهش مینازد، آینده پژوهی، این در قرآن اساسش هست. مواردش که آخرت، یکیش این مورد اینه، 218، این آینده پژوهی قرآن، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. به این سیاقش رو ببینید، آیه 218 و 219 و 220 بقره رو برید ببینید، آخر آیه هست لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. بعد هی سوال گذاشتن که درباره دنیا و آخرت فکر کردن یعنی چی؟ آیا خدا میخواد بگه در دنیا فکر کنید، در آخرت هم فکر کنید؟ در آخرت دیگه برای چی فکر کنیم؟ آخرت که دیگه همه چی تموم شده. در دنیا فکر کنیم راجع به آخرت، تفکر در دنیا راجع به آخرت یعنی چی؟ در صورتی که اگر به معنای دوم بگیریم، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، یعنی دائم نگاه تفکری و اندیشه و بررسی شما چی باشه؟ دنیا و آخرت باشه. یعنی هر چیزی رو که دربارش تفکر میکنید، هر چیزی رو که بررسی میکنید، هر چیزی رو که درش میاندیشید، چکار کنید؟ دنیا و آخرتشو تفکیک کنید، که این دنیاشه، وقتی این دنیاشه اون میشه آخرتش، اگه دنیاش این باشه اون میشه آخرتش، اگه دنیاش این باشه اون میشه آخرتش، اگه دنیای دانش آموز درس خوندن باشه آخرتش میشه چی؟ اگر کم درس خوندن باشه آخرتش میشه تابستونه با چند تا تجدیدی، اگر اصلا نخوندن باشه اون آخرتش میشه سال تحصیلی آینده با همه شکنجه هاش و مصیبت هاش، به جای صبحانه چی، به جای شام چی، به جای نهار چی، به جای نعیم چی، جهیم. این در تمام زندگی انسان ساری و جاریه. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، از این سریع‌تر خدا بگه. منتها آخرت اینجا در خود قرآن میره با یک معنای سوم معنا میشه. این یک دیگه، تریدون عرض دنیا والله یرید الآخره، این خیلی سریع‌تره. سوره انفال آیه 67، عرض دنیا
آخرت در مقابل عرضت دنیا، نه در مقابل حیاتت دنیا. یعنی هر جایی شما در هر جایی از زندگی در هر مقابل هر مسئله یا مسائل زیستیتون قرار بگیرید، یه عرضی وجود داره و یک چیزی که اصل و اساسه که بعدن حکمای اسلام گفتن جوهر. عرض رو نگه داشتن، در مقابلش جوهر رو استراکن، جوهر و عرض، یعنی گوهر اصلی، جوهر، گوهر اصلی. کلمه رو استعاره کردن از جواهر و گوهر و اینها، گفتن عرض و جوهر. تریدون عرض دنیا و الله و یرید و مثلا جوهر الاخره. یعنی اصلا یه مکتب داره باز میکنه، یه تفکر داره ایجاد میکنه که شما با هر چیزی مواجه میشید، اگر میخواید انسانهای کمالیابنده، رشدیابنده، اهل سعادت باشید، دنیا و آخرت رو باید بیارید اینجا حاکم کنید، بگید که تا چه حدش این عرضه، تا چه حدش جوهره، چقدرش ظواهره، چقدرش بواطنه، چقدرش اساسی با زندگی من مربوطه، چقدرش اصلا اساسا با زندگی من مربوط نیست. شیخ بهایی در نان و حلواش داره دیگه، اینا رو جمع کرده، میگه گر نباشد کاسه زر بحر آب، خود توانی خورد در اندر مشت خیش. آب میخوای بخوری، تشنگیت رفع بشه، حالا کاسه زر باشه میشه توش آب خورد، ولی اگه کاسه زر نبود باید آب نخوری تشنگی بمیری؟ خب مشتت رو خدا بهت داده، در مشت خیش. گر نباشد چاره چانه از بحر ریش، میخوای همینطور بدون اینکه یه عمر شونه بزنی به ریشت بمونی، خود توانی کرد با انگشت خیش. بالاخره خیلی چیزا جایگزین داره، ولی یه چیزای جایگزین نداره. تریدون عرض از دنیا و الله یرید الاخره، اینا دنیا و آخرت، نه به اون معنای اول، به معنای دوم. و در سوره اسراء باز خیلی روشنه، فاذا جاء وعد الاخره در مقابل وعد اولاهما، یعنی دو تا وعده مطرحه، وعده اولی، وعده دومی. دومی رو دقیقا خدا اسمش گذاشته آخرت، پس هر دومی نسبت به اولی، هر فردایی نسبت به دیروز، هر پس فردایی نسبت به فردا، هر سال آینده نسبت به امسال، امسال نسبت به سال، یا دنیاست یا آخرت. و جالب اینه که هم دنیاست هم آخرته، یعنی شما هر جوری حساب کنی، مثلا امروز این جمعه آخرت هست برای جمعه قبلی، دنیاست برای جمعه بعدی، هفته‌ای که درش هستیم دنیاست، هر جوری عمل کنیم آخرت که هفته آینده. این میشه آینده پژوهی که اسم فرنگیش هست فیوچرز استادی. من اول بار که آشنا شدم برکت بعضی از حرکت های قرآنی بعضی از دوستان، را به خصوص یاد خیر بکنم از جناب مهندس دکتر مهندس احمدیان، فارغ التحصیل دانشگاه شریف در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس، که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران یک رساله دکتری بین رشته ای قرآنی گذروندن، بسیار موفق در آینده پژوهی. و البته آینده پژوهیشون با کلمه آخرت نبود، من اینجا یادداشت کردم که یکی از پیشنهادهای خیلی زیبا و مؤثر که اگه به گوشه ایشون برسه فکر کنم دیگه تمام زندگیشون بشه، آینده پژوهی قرآنی که عنوان رساله ایشون بود، با کلمه کلیدی آخرت، که ایشون با کلمات کلیدی دیگه رفتن و همراهی هم باشون داشتیم. این وعد اولاهما وعد الاخره. یه آیه دیگه قشنگتر، همه قشنگه، همه یعنی صریح‌تر و گویاتر داریم، آیه 70 سوره قصص. خدا می‌فرماید و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى و الاخره. یا جا هم داریم وله الحمد فی الاخره، که من اینجا یادداشت نکردم، صرافت نبودم یادداشت کنم، وله الحمد فی الاخره. در یکی از جلسات قرآن در شورای عالی قرآن خدمت سرورانی از قرآن تراز اول کشور بودیم که به نوبت آیاتی از قرآن میخونه، از جمله این آیه وله الحمد فی الاخره، آیه کاشفی حفظه الله از قرآن اولین قرآن تراز عالی اولی کشور. شون گفتن که این وله الحمد فی الاخره یعنی چی؟ چه معنی داره که خدا میفرماید در آخرت حمد خدا در آخرت؟ گفتم شما آخرت رو به چه معنا گرفتید؟ و اونجا برشون بیان کردم که اینجا آخرت به معنای دومه که اولا قبلش اومده، یعنی لله الامر و بقیهشو بگی من قبل و من بعد. اینجا هم خدا میفرماید که له الحمد فی الاولا و الاخره. حالا اونجا آخرت شو فرموده، یعنی هم آخر هر کاری، نه اون آخرتی که آخر هر کاری و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جناب دکتر کاشفی دیگه وقتی که صحبت به اینجا رسید، با اینکه مجلس رسمی بود، دیدم که ایشون دیگه رو صندلی ننشسته، دیگه این طوریه، یعنی نمیتونه بیسته، آنچنان محو این بحث قرآنی شده بود نمیتونه دیگه بشینه و همینطور چشماشو دوخته بود که اینه بیان قرآن وله الحمد و فی الاخره. البته ایشون چون تخصصشون هم پی‌اچ‌دی‌شون هم در ادبیات عرب هست، خیلی قبل از قرآن آشناییشون و همراه قرآن آشناییشون و رساله دکترشون هم که قرآنی بود، خب اونجا من یه چاشنی ادبیات عرب هم اضافه کردم که اون شعر ضرب المثل گونه رو گفتم که در ادبیات عرب هم هست و ایشون دیگه اونجا خیلی مجذوب شده بود که این دست صباح یحمد القوم السری، یعنی شب بعضم رو اون آدم متمکن بعضم رو برقرار میکنه، همه میان میخورن میبرن اقامت میکنن، کسی نمیگه پاشید برید، کسی نمیگه چقدر خوردید، چقدر کجا موندید، چگونه خوابیدید، همه در رفاه آسایش. صبح که میشه این دست صباح یحمد قوم سری، همه تازه متوجه میشن که خب این همه از دیروز دیشب ما برخوردار بودیم، اینا همه ما مثلا ولی نعمتمون کی بود که این همه به ما. گفتم این اونه که در قرآن به این صورت در اومده و له الحمد فی الاخره، و اینجا له الحمد فی الاولا و الاخره، این آخرت به معنای دومه. وقتی خدا می فرماید و این لنا لل آخرت و الاولا، من این نداره که اون معنای اول باشه، ولی به معنای دوم هم هست که بعدی های نسبت به قبلی ها، و ان لنا للآخرت و الاولا، یعنی هر جا شما قبلی بعدی میتونید تصور کنید، هم قبلش در اختیار ماست هم بعدش. یعنی اون وقتی شما اسم چیزی رو، اسم برهه از زمان رو، اسم موقعیت رو میذارید قبل، قبل این قبل در اختیار ما بوده و این بعد اون قبله، و هرگاه اسمشو میذارید بعد، قبل این بعد در اختیار ما بوده و این بعد قبل برای بعدی قبلی، این میشه و این لنا للآخرت و الاولا، این میشه فلالله الآخرت و الاولا. بعد وقتی خدا به پیغمبر اکرم فرمید وللآخرت و خیر لک من الاولا، بله اون معنای اول سر جاشه، مسلم آخرت و مقامات آخرت پیغمبر اکرم قابل مقایسه و مقامات دنیاشون قطعا نیست، ولی فقط این نیست، ولی الاخرت و خیرون لکه من الاولا، یعنی ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، علم یجد که یتیمن، اون دنیات بود، آخرتش هم دیدی فآبا، آخرتش هم پشتش بود،
و وجده که زالن فهدا، وجده که آئلن فاغنا. اینا دنیا و آخرت هاییست که تا الان سیر کردی، بعد از این هم از این دنیا و آخرت ها زیاد داری. ولل آخرت و خیرون لکمنل اولا، نوید داره میده که اول پیامبر اکرم، بعدم به هر انسانی که ای انسان تو اگر در جای خودت و درست مثل یک انسان عمل کنی، بنابر این است در این عالم که همیشه آخرت از دنیا برای تو بهتر باشه، نه بعد از مرگ بهتر از قبل از مرگت باشه، نه زیر زمین برای تو بهتر از روی زمین باشه. اینا همه تحریف کلام خداست. کلام خدا این است که دنیای انسان، خود دنیای انسان پر از دنیا و آخرته و همه این دنیا و آخرت ها. حالا سریعتر میخواید سوره قیامت، کلا بل تحبون العاجله، که نشسته جای دنیا، و تذرون الاخره، که اگه با الف بنویسید عاجله میشه آخره. عاجله رو خدا به جای این که بگذاره در مقابل عاجله با الف، چون عاجله یعنی بعدی، مدت دار، عاجله یعنی همین الان، یعنی نقد نسیه. خدا آخرت رو در قرآن در این آیه و چند آیه دیگر که من اشاره کردم، یه تحقیق کاملا دقیقه 90 هم هست که شاید آثار بیخوابیش هم در بعضی جاهات مشهود باشه، خیلی دیگه دقیقه 90. و معنای سوم هم داره قرآن، که در جاهایی در قرآن فل آخرت دقیقا معادل بل آخره که در فارسی ما داریم در قرآن به کار رفته، یعنی سرانجام. یعنی هر جوری مفسر بخواد این آخرت رو به آخرت و دنیا و اینا معنا کنه، دست و پا میزنه و زیبایی کلام قرآن هم از دست میره، مگر فل آخره رو به معنای بل آخره و سرانجام بگیره. و بعضی از دوستان عربی که ما داشتیم شاید سهیمن در این تحقیق مفرداتی آخرت به معنای سوم، که می‌دیدیم که ما میگیم بالاخره، اینا میگن بالاخره، یعنی بالاخرته، چون عربن میگن بالاخرته. ما چون فارس زبونیم وظیفه نداریم که عربی را پاس داریم، ما میگیم بالاخره و جا افتاده در فارسی بالاخره. بالاخره از در اصلش هم بالاخره بوده واقعا، منتها چون بالاخره خور سنگینه تبدیل شده بالاخره سرانجام، و الا اخره نداریم، آخره اصلا نداریم که بل بشه، اضافه بشه، بشه بل. نه بلشو داریم نه غیر بلشو داریم. آخره مثلا این ساختگی، منطقه اصلش بل آخره. حالا آیات رو ببینید، وله الحمد و فل آخره، حالا به معنای سوم معنا کنید، سرانجام حمد از آن خداست. وله الحمد و فل آخره، سرانجام. آیه قصص که خوندیم و هو الله، اینا میتونه معنی سوم هم باشه، له الحمد و فل اولا و الاخره، یعنی آغاز چی؟ انجام. آغاز انجام هر چیزی، هر چیزی آغازش حمد خداست، آخره سرانجامش هم، یعنی بالاخره هم به حمد خدا می انجامد. اولئک که الذین لهم سوء العذاب و هم فل آخرته هم الاخسرون. حالا مفسر بخواد بگیره که و هم فی الاخرت هم الاخسرون، آیا به این معناست که در دنیا اخسرون نبودن؟ بعد بگه نه، به این معناست که اونجا اخسرونن، در دنیا خاسر بودن، چون خسرت دنیا و الاخره که دیگه نرخ بیان قرآنه دیگه، میمونن توش. و جوابش این است که اصلا اینجا آخرت به اون معنایی که شما میخواید در مقابل دنیا اونجوری بگیری نیست، اون معنای اول نیست. اینجا به دلیل اینکه در سیاق دنیا مطرح نیست، هم فی الاخرت هم الاخسرون، یعنی سرانجام اینا خاسرن، زیانکارن، که خب اخسرون هم در قرآن مساوی خاسرونه، این بی خود نباید دست و پا زد که ما خاسر داریم اخسر داریم.
یه چیزی شبیه این که توی بعضی سریال ها بود چند سال پیش، طرف میگفت که مادر بزرگم مرده. مرده؟ نه خیلی نمرده، یه ذره مرده. خب مگه میشه خاصه رو اخسر یعنی چی مثلا؟ بل آخرت و خیرون و ابقا، مثلا دعوا کنید سر این که ابقای باقی مثلا هست، باقی در کار نیست که این ابقا بشه. در زبان قرآن، در لسان عربی مبین و حتی در زبان عربی شواهد و کاربرد بسیار داره که ابقا یعنی باقی، تنوع بیان، اخسر یعنی خاسر، اعلم یعنی عالم. دست و پا زدن نداره که شما چون این اخسره خاسر پیدا کنید که این اخسر از اون باشه، این مثلا یه مرده تر پیدا کنی که نسبت به کسی کمتر مرده مثلا، این هم چیزی میشه قشنگتر از همه. بله دارک علمهم فی الاخره، شما تفاسیر رو ملاحظه کنید که این به شکلهای مختلف درگیر شدن که خدا هم فرمید که علم این انسانهایی که مجموعه آیات امن یجیبه که در کارگاه تفسیر سوره شناختی اول که امن یجیب بود، این بحث مفصل هست کل سیاق، ایلاهم معلا ایلاهم معلا ایلاهم معلا ایلاهم معلا، آخرش خدا هم فرمید بعد از پنج تا ایلاهم معلا، بعد از پنج تا امن 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 که یکیش امن یجیب المضطره، اونجا میفهمد بله دارک علمهم فی الاخره، یعنی این که میبینید انسان ها به اینجا رسیدن که هی باید بگی ایلاهون معلله ایلاهون معلله ایلاهون معلله، خدایی که اینجوره، خدایی که اونجوره، خدایی که زمین آسمان شب روز یجیب المضطر ازا دعا و غیره، ایلاهون معلله های مگه میشه آدم یک کسی رو بذاره کنار این خدا؟ بله دارک علمهم فی الاخره، معنا کنید چی میشه؟ یعنی حاصل مطلب سرانجام این است که تدارک علمهم، یعنی علم انسان ها در هم پیچیده و آنچنان در هم پیچیده که دیگه از کارایی افتاده. تدارکه تأکید تدارکه است، تدارکه یعنی سر در هم آورده تو خودش و کاراییشو دیگه از دست داده. فی الاخره سرانجام، نه این که بگی علمشون نسبت به آخرت متدارک شده است. بعد خب یعنی چی که علمشون درباره آخرت متدارک شده است؟ هی بیا حالا شما صفحه پشت صفحه بنویسی ها کن، آخرم به جایی نمیرسی. معنی نداره که علم انسانها یا اکثر الناس لا یعلمون درباره آخرت متدارک شده است. یعنی چی میخوای بگی؟ ولی بلد داره که علمهم فی الاخره، فی الاخره رو معنای بالاخره سرانجام بگیر، بالاخره بعد از این همه پنج تا الهم الله، پنج تا امن امن امن، این همه آیات قرآن که غالبا در یه چنین سیاقی است، ولی انسالت هم من خلق السماوات والارض لیقون لن الله و غیره و غیره، امن یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار اینا، خب بله داره که علم، یعنی اکثر الناس لا یعلم، یعنی علم انسان ها سرانجام به جایی، یعنی به جایی که باید برسد نرسیده و نمیرسد. روشن‌تر میخوای ادامه آیه؟ بل هم فی شکن منها ولا یستخفن نکل لذین لا یوقنون، خدا می فرمید اکثر ناس لا یعلمون، یعنی علم این انسان ها وقتایی هم که علمی دارن به یقین که نرسیده، که علمی که به یقین نرسه چه ارزشی داره؟ علمی که به یقین نرسه در چه مرحله است؟ در مرحله شک است. شک آیا موجب کمال انسان می شود؟ شک آیا موجب سعادت انسان می شود؟ یا انسان رو درگیر می کند و خونساسازی می کند توانهاش رو، انسان رو گرفتار می کند؟ شک کوثر یا تکاثره؟ یقین کوثر یا تکاثره؟ بل هم فی شک منها، بل هم منها عموم، این منها هم نظر زبان شناسی زبان قرآن به آخرت بر نمیگرده که خدا بخواد یه مطلب خیلی معمولی رو بگه که بگه ای کسانی که در دنیا زندگی میکنن چشمشون به آخرت بسته است. این که گفتن نداره که منها اگه به آخرت برگرده اصلا کلام یه دفعه از عرش اعلی میفته روی زمین. این به کل مطالب قبلی برمیگرده، یعنی من کل ذالکه، یعنی نسبت به همه این چیزایی که قبلا آورده شد، بلددار که علم هم فل آخره، سرانجام به این نتیجه میرسد که علم انسان اصلا قد نمیدهد با آنچه باید قد بدهد و در شک از انسان به جای یقین و هم منها امون، یعنی نسبت به کل این دانستنی ها و دانسته ها انسان نابیناست، اعماست نسبت به کل این دانسته ها. اینا همه بیان هاییست از اکثر الناس لا یعلمون. و من یبتغی غیر الاسلام دینن، این آیه ها چقدر از نو که اینجا خونده میشن، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین، نه که در دنیا خاسر نیست، و هو بالاخره من الخاسر، یعنی امکان ندارد کسی، انسانی، انسانهایی، این بیان قرآنه، فرد انسانی، جامعه انسانی کاملا از اسلام، دین خدا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا بی خبر باشد، بماند و خاسر سرانجام نشود. سرانجام خاسر است در هر وضعیتی که باشد، سرانجام خاسر است اگر که مدارک علمیش تمامی اتاقهای محل سکونتش رو دیوارهاش رو پر کنه. سرانجام خاسر است اگر که با علمش به اعماق آسمان هم نفوذ کرده باشه. سرانجام خاسر است اگر با علمش به اعماق دریاها و در دل کوها هم نفوذ کرده باشد. سرانجام خاسر است اگر حتی مثل زمین روی کره های دیگر آسمان هم پیاده شده باشد. سرانجام خاسر است حتی اگر زمانی خاک کره ماه رو هم توبره کنه و به زمین بیاورد. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، مسیر مسیر خسرانه. ان الانسان لفی خسر الا الذین، اینا به معنای بالاخره. من معنای اول رو هم بگم و خیلی دیر شد دیگه، ولی چاره نیست. معنای اول این است که در یک جای قرآن پایان آخرت صریحاً بیان شد. در قرآن ما فراوان داریم که اهل جهنم در جهنم چی هستن؟ بگی خالدونن. و اهل بهشت هم در بهشت چی هستن؟ خالدونن. در سوره هود در سیاق آیات 100 تا 109 که اگه بخواید باید به کل این سیاق هم بیشتر توجه بکنید، شما دو تا آیه دارید که با یک عبارت تکرار شونده تعریف میکنه آخرت رو، یعنی خالدین فیها رو، یعنی خلود در بهشت و دوزخ رو تعریف میکنه، یعنی میگوید که پایان آخرت کجاست. آیات تو قرآنه، از بیرون قرآن هم نیامده. آیه 108 و 107 و 108 سوره هود، آیه 107، آیه 106 خدا میفرماید فمن هم شقی و سعید، انسان ها دو دستن، شقی و سعید. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، درست در جهنم هم. خالدین فیها یه عبارت دنبالش داره که جای دیگه در قرآن نیست، ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. و اما الذین سعدوا، انسان‌های سعادتمند و خوشبخت. ففل جنته باز خالدین فیها باز مادامت سماوات و الارض و در هر دو هم در ادامه الا ماشاء ربک که اون بیان توحیدی قرآنه. خب این بیان آخرت، تعریف آخرت در قرآنه، یعنی آخرت عبارت است از زندگی انسان، دوران زندگی انسان از آغاز، از زمانی که آغاز شده زندگی انسان روی زمین تا مادامت سماوات و الارض، تا زمانی که آسمون ها و زمین چی هستن؟ دوام دارن و برقرارن. یوم تبدل الارض غیر الارض اذا السماء انشقت اذا السماء از الکواکب انتثرت انشق القمر غیر غیر از الشمس و کبرت یوم نطو سماع کتی سجل للکتب و بست الجبال و بسا نکوهی ندریایی و از البهار و سجرت فیزرها قاعا سفسفا. این پایان آخرت است و پایان آخرت آغاز قیامت است، یعنی قیامت آغازش پا بعد از پایان آخرت است و آخرت با دنیا همراه است. همین آخرتی که و هم عن الاخرت هم غافلون، که اکثریت انسان ها به حساب سرگرمی الهاکم و تکاثر با این رویه و کف روی دریای زندگی انسان که اسمش دنیاست آنچنان سرگرمن و دوچار آنچنان غفلتی می شوند که از اصل و کل جوهر اصلی زندگی که آخرت است غافل می مانند. این تعریف آخرته. مسئلهش با مرگ چی می شود؟ این می شود که هر انسانی کل نفس ذائقه الموت وقتی که مرگ مزه مرگ رو می چشد و به مرحله مرگ می رسد از مرز مرگ، مرگ مرزه، از مرز مرگ می گذرد، اصلا سمی المرگ و مرگن به دلیل اینکه مرز است، می گذرد و کجا میره؟ یه بیان ناآگاهانه یا کماگاهانش این است که میره به آخرت. درسترش که قرآن اصرار داره بیان کنه اینه که از اولم تو همون آخرت زندگی میکرد ولی و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی از اون آغازی که در دنیا به دنیا اومد خب در آخرت هم بود، دنیا و آخرت از هم جدا نیست، منتها با دنیا سرگرم بود غالبا از آخرت غافل یا گاهی متوجه آخرت میشد. سیرشو کرد، وقتی که از مرز مرگ گذشت دیگه فقط آخرته، دیگه دنیا پشت سرشه. هر انسانی اینجوری میشه یه دنیای پشت سر داره آخر، ولی آخرت از نظر حقیقت هم قبلا با دنیا بوده، هیچ وقت آخرت از دنیا جدا نبوده، چون اولین انسانی هم که به دنیا آمد چندی بعد بالاخره مرد رفت به آخرت، آخرت باید می بود که برود به اون آخرت، نه اینکه بره بشینه منتظر که آخرت یه روزی شروع بشه. و ابدیتی که ما میگیم هم فیها خالدونی که این همه در قرآن هست، خدا اینجا هم عیناً میاره خالدین فیها ولی بیانش میکنه مادامت السماوات و الارض. حالا از بهشت و جهنم بعد از قیامت چه خبر؟ نخبر به عبارت فارسی، جواب نخبر ترکی می شود نخبر به فارسی، یعنی هیچ خبری از پس از قیامت، نه از بهشتش نه از جهنمش نه از خوبش نه از بدش در قرآن
نیامده است. قبلا گفتیم که فقط خلط مبحثی شده است که مسئله اسلوب شناسی بیان قرآن، اسلوب بیان قرآن این است که برای اینکه این آخرت رو برای انسان غافل، اکثر الناس لا یعلمون و هم عن الاخرت هم غافلون، هر چی بیشتر هیمنه آخرت رو زیاد کنه، بولد کنه آخرت رو، توجه انسان رو بلکه اگر بشود به آخرت بیشتر جلب بکنه، یکی از کارهایی که قرآن کرده اون آیات بسیار کوبنده و بیانهای هولناک مربوط به قیامت رو که کاملا اصلا دور از فضای ذهن و فکر و اندیشه انسانه، اینا رو چیده لابلای آیات مربوط به چی؟ آخرت، که هیمنه بیان آخرت رو بیفزاید. کسی که این رو درک کرده باشه در مقام فهم و تدبر و تفسیر قرآن اینا رو تفکیک میکنه و دچار اون اشتباه نمیشه که چون اینجا خدا اینو فرموده و بعدن فرموده که مثلا از دیوار جهنم میان بالا، پس هم قیامت شده هم بعد از قیامت رفتن تو جهنم، هم جهنمش باز دوباره چی داره؟ دیوار داره و از دیوارش میان بالا و شب و روز داره و این حرفا. نه، همه اینا مال مادامت سماوات و والارض است و بهشتش دوزخش از بعد از قیامت اصلا قابل بیان نیست. خدا اون چیزایی که در قیامت و برای قیامت قابل بیان بوده در سوره هایی بیان کرده که اونام برای انسان خیلی اوج داره و به این زودی ها انسان نمیتونه درکی ازش داشته باشه، که وقتی خدا میفرماید که از السماء شقت و از نتل ربها و حقت و از الارض و مدت و القت ما فیها و تخلت و از نتل ربها و حقت، اینا فقط یه خبره که انسان از قیامت میشنود، چون بیش از خبر انسان درکی از قیامت نمیتونه داشته باشه. وقتی خدا میفرماید و هم بالآخرته هم یوقنون، و وقتی که اوج تعلیم و تربیت قرآنی رو قرار میده و بالآخرت هم یوقنون و نمیپسندد که انسانهای اهل قرآن ولا یستخفن نکل لذین لا یوقنون باشن، این برای این است که یقین پیدا کردن به آخرت برای انسان امکان پذیر چی؟ هست و قابل بیان هم هست آخرت برای انسان. رویاهایی که انسان از گذشتگان میبینه، خواب که میره وصل میشه به اون عالم آخرت یا به اسم دیگه برزخ، خوابهای برزخی میبینه، تجربه میکند زندگی بی زمان بی مکان فرازمانی فرامکانی بعد از مرگ رو در خواب بارها تجربه میکنه. نیم ساعت همش خوابیده، سه ماه سفر به فرانسه نرفته رو توضیح میده که خواب دیدم رفته بودم یا رفته بودیم فرانسه، رفتیم اینجا رفتیم اونجا رفتیم اونجا، هتلش هم اسم میبره، مکانش هم توضیح میده، اگه اهل نقاشی اینا باشه نقاشیش هم میکشه و باید با اصلم تطبیق میکنه. خب اینا مسئله خوابه و مسئله اتصالش به آخرته و راه های دیگه راه فراوان. مهمتر از همه بیان قرآن، که انقدر بیان قرآن وسیع و گویاست درباره آخرت که جای سخن باقی نذاشته. آخرت در قرآن کاملا تعریف شده، بنابراین انسان میتواند به هم بالآخرت هم یوقنون باشد، یعنی کاملا یقین در همین عالم که هست به آخرتی داشته باشه که هنوز به اصطلاح چون نمرده از مرز نگذشته و اونور نرفته. حالا شما انشاءالله در بحثای قسمت دومتون دیگه به قول معروف نتایج اخلاقی اکثر هم لا یعلمون اینها رو بگیرید و
به بحث بگذارید، ما را هم از تنهایی در بیارید که بالاخره بتونیم بگیم که ما در جمعی اصل حقایق قرآن رو راجع به بلاکن نکسر ناس لا یعلمون سعی کردیم بیان کنیم. در قسمت دوم به فرو کشید و وقتی به فرو کشید دیگه مسلم و تفسیرها مصداقی شد و به قول معروف ما بی تقصیریم اگر بعضی ها مصداق قرار بگیرن، اگر بعضی کارها محکوم بشود، اگر بعضی مسیرها اشتباه قلم داد بشود، دیگه این کار ما نیست، کار قرآنه. ما بحثمون رو سعی کردیم در قسمت اول تا اونجا که میشد از حالت قرآنی خارجش نکنیم، سلیقه‌ای در کار نیاوردیم، تفسیر مصداقی نکردیم. انشاءالله در قسمت دوم شما این کارا رو بکنید. صلی الله علی سید محمد. من امروز قصدشم رأس ساعت 10 تحویل بدم. غزل اونم نخون. غزل توضیح نکردی؟
توضیح شد.
خب سه شنبه هم انشاءالله کارگاه کرج داریم، کارگاه سوره شناسی سوره قمر رو داریم. انشاءالله پیامکیش براتون میاد. سه شنبه صبح تا زود.
این زمان ترس کردم یادم افتاد قبلا روی این دعایه زمان شما حضوری تشریف داشتیم، من یه توضیح داره علم کامپیوتر تو سنگونایده بود
همین بخونی که خیلی عالی هم کتاب قشنگ خانم چکیده رو دیگه قرار نشد که به زحمت بیاندازید که بخوان این کارا رو خودمون میکنیم. آن خانم چکیده در این که حواست به چیزایی دیگه نره. حالا چه قسمت دوم خدا رحمان کنه همه چیز. بعد نان و حلواش رو پیدا کنیم. یه مثنوی مفصله در نباشد کاسه زر بهراب، خود توانی خود اندر مشت خویش، بحره دو چشم آن برای آن های آب خود. من
در نباشد کاسه زر بهراب، خود توانی خود با مشت خویش.
واقعا به این زحمات شما شانه ای هم بردی خود توانی کرد با انگشت شدی. به منم بگیم ما اصرار میکردیم که این اولین چیزی که نشر کانون زبان قرآن منتشر میکنه این کار شما باشه، فقط ممکنه این انجام نشه و الا به هر اسمی به هر شکلی چاپ شد.
این
نشک عمومیت داره. ما برای خود کانون زبان قرآن یک مجوز نشک گرفتیم، طبعا چه کارهای قرآن خود من اونا رو با آیه آمدی صحبت کنیم، زمین هاشو برات میذارم. اگه انتخاب شد اعلام کنید. به انتخاب رسیدیم آقای رضا، قایبین چیز ندادن، بیامکین چیزی ندادن. خب اعلام کن. مشکل داره؟ چرا؟ بخیر، شما الان چند تا رأی دارید؟ شمردید؟
اومدان
شمردید بگید این تعداد رأی داریم؟ این تعدادش کنم آقای برژه هنوز نه رسید، این زمان من محدود کردم، اصلاحی میکنم.
سه تا دوتایی داریم.
یکی سه تایی شد. خب ما نفس این انتخاب رو میخواییم سنت حسنش رو نگه داریم و الا بالاخره یه آیه باید موضوع قرار بدیم.
از 13 رأی اخذ شده، 3 رأی به آیه رب ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین اختصاص یافت. آیه نحن نقص علیک احسن القصص 2 رأی و یک آیه دیگر داشتیم،
یک دونه دو رأی دیگر هم داشتیم.
و عدو لهم مستطفتون من قوه آیه دو رأی بود و بقیه آیات یک رأی.
انشاءالله موضوع کارگاه هشتم رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و جعلی من لدنک سلطان نصیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز قسمت دوم ما دو تا تبریک و خوش آمدگویی داریم به دو عضو جدید خانواده بزرگ کانون زبان قرآن. یکی نرگس خانم که همین ایام به دنیا آمدن، نوه گرامی سرکار خانم چکیده که سروران از طریق مدرسه باشون آشنا هستن و از زمانی که جلسات در مدرسه تشکیل میشه ایشون به عنوان یک عضو فعال همراه با کانون زبان و قرآن در اداره این کارگاه ها سهیم بودن. و خوش آمد و تبریک دوم، تبریک میگیم خدمت جناب رزاقی، خانم ورود خانم سنا، خواهر خانم سمار. درست گفتم؟
بله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. به هر حال خدا در این ایام گذشته یک کوثر ناعطاینا کرد، کوثر به آقای رزاقی داده و نوه دوم رو هم به نام نرگس خانم به حاج خانم چکیده داده. انشاءالله به پدر مادرشون هر دو رو خدا ببخشه و پدر مادرشون رو برشون نگه داره و همه ما رو انشاءالله در پرتو قرآن و در هدایت و حمایت قرآن محفوظ بدارد. غزل رو هم که ملاحظه کردید، غزل معروفه به سر جام جمان گه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بشر توانی کرد و بقیه تعبیراتی که به نظر رسید که احتمالاً بیش از غزلهای دیگه. همیشه گفتیم اگر سروران پیشنهاد دیگری دارند در مناسبت با کارگاه ها قبل یا بعد، همیشه روی غزلهای حافظ داشته باشن. امیدواریم این روند هم روند فعالی فعالتر از قبل بشود. به نظر رسید که این غزل تعبیراتش بسیار نزدیک است به محتوای کارگاه آیه شریفه ولیکن اکثر الناس لا یعلم. خب بحثای ناشده رو شما واردش بشید انشاءالله به لطف خدا. جناب دکتر
با این اکثر الناس خیلی مورد بحثه تو جامعه.
اکثریت که کجا مطرح
شد؟ هم دموکراسی که مطرح میکنن که اکثریت رای گیری و اینها در تمام دنیا امروز معمول شده و یه عده همه استناد میکنن به قرآن که نه این درست نیست، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یعقلون. و یکم واقعا این لا یعلمون رو من مثلا لا یعلمون چی مثلا؟ اون که الان شما خودتون تو گفتارتون فرمودید شاید کسی بتونه تمام عالمو توی مثلا تربه بکنه، خاکشو تو کنه، با همه چی آگاه باشه، اما اخصوص میشه اخسر باشه. آیا اون وقت لا یعلمون اینجا منظور چی واقعا؟ این دوتا رو میخواستم بشه خود برای ما
بیان خود قرآن که بلا فاصله کنارش بود اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات دون، یعنی خدا به صراحت بیان میفرمید که ما که میگیم لا یعلمون منکر چیزایی که اسمش علم نیستیم، ولی اون علم رو به عنوان علم قبول نداریم. غیر از اینه
علم چیه؟
علم در قرآن چیه؟ خب علم در قرآن وقتی خودش البته یک به اصطلاح تحقیق موضوعی علم در قرآن میخواد که اون از نظر طبیعت و از نظر مأموریت این کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات میره در یک کارگاه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع علم. ولی تا همین جایی که امروز ما به حساب تفسیر سوره شناختی این آیه جلو رفتیم خیلی جواب ها الان برای این سوالی که شما مطرح کردید داریم که یه مقدار بخوایم استاندارد سازی بکنیم. یکی از جواب ها، نه تنها جواب، یکی از جواب ها اینه که بخصوص وقت سوال کننده شما هستید، من به این صورت عرض میکنم که وقتی که مفعول فعل هست میشود یه قانون، مفعول فعل که هست میشه معنا چیه؟ یعنی هر چیزی رو میشود گذاشت به عنوان مفعولی که هست شده. بنابراین لا یعلمون یعنی لا یعلمون چی؟ کل شیئن. الله ان الله به کل شیئن علیم. ولی ولکن اکثر الناس چی؟ لا یعلمون. چی رو لا یعلمون؟ کل شیئن رو لا یعلمون. پس این علم هایی که مطرح میشه چیه؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یعنی هر چیزی در این عالم ظاهر داره، باطن داره، دنیا داره، آخرت داره. و انسان اکثر ناس، اون قلیل حسابشون جدا میشه که به نوعی راسخون فعل علمن، اهل یقینن، موقنینن، مؤمنینن، لقوم یومنونن، قوم یسمعونن، اینا که قلیل ها هستن. اکثریت لا یعلمون معناش این میشه که نهایت آنچه راجع به هر آنچه میدانن میدانن ظاهری بیش نیست و از باطنش غافلن. این در واقع عیار علم انسان است. به عبارت دیگه این یک شروع من. وقتی که این طور شد، یعنی حذف مفعول به معنای هر مفعولی بود که میتونه باشه، ادبا هم قبلا گفتن، مطلب خیلی قدیمیه، میشه مصدر خودمون فعل رو هم مفعول تلقی کرد، یعنی لا یعلمون العلم، لا یتکلمون هست شده، یا لا یتکلمون چی؟ کلام. الان اجازه بدید عرض کردم که این در واقع جمع‌بندیه که من فکر کنم شما دنبال جمع‌بندی هست، دنبال جمع‌بندی باشیم. گفتم اولا که این مأموریت کارگاه روش تحقیق موضوعی برای کارگاه، یعنی روش تحقیق موضوعی، و این الان متفاوت. ولی برای این که الان خالی نباشه، به این صورت میتونیم بگیم که کما اینکه گفته شده قبلا که مفعول فعل وقتی هست میشه، چنان که در همه این 25 مورد هست شده، میتونه مصدر باشه، یعنی لا یعلمون العلم. حالا اگر شد لا یعلمون العلم و چی میشه؟ اگر معنای ظاهرش رو بگیریم، یعنی بخوایم تحت لفظی معلوم کنیم، یعنی به هیچ وجه از هیچ نوع علمی انسان ها بهره، هیچ نوعی مطلق
نداره. خب این خلاف واقعه دیگه، چون قرآن صریحا میفرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقت که شما به دنیا اومدید از رحم مادرانتون، اون وقت اینجوری بود، لا یعلمون شیئا، یعنی به مره هیچی نمیدونی، هیچ نوع علمی نداشتی. ولی الان که حالا اکثر الناس که دیگه همه نوزاد نیستن که، واقعیت وقتی در نظر گرفته بشه که برای فهم هر کلامی این شنونده عاقل باید اونو در نظر بگیره، منتقل میشه به چی؟ به حقیقت علم یا علم حقیقی. یعنی اونی که اسمش واقعا دانش است و علاوه بر اسم رسما دانش است و میشه گفت علم است و دانش است، اکثر الناس اینو دارن یا ندارن؟ ندارن. اونی که دارن چیه؟ یعلمون ظاهرا اون حیات دنیا. اگر اون علم را، این بحث موضوعی علم در قرآن، اگه اون علم رو داشتن، علمی رو که باید داشته باشن، به کجا می رسیدن؟ در کمال انسانی، در سعادت انسانی. با این علمی که به اصطلاح خودشون دارن که لا یعلمونه، به کجا رسیدن؟ تقریبا به هیچ جا نرسیده انسان، و به جایی هم که رسیده دور خودش گشته، فهم فی امرن مریض و غیره، بیانهای دیگر قرآن. خب حالا اسم اینا چیه؟ اسم اینا علم هست یا نه؟ جواب اینه که اینا اسمش علمه، مسماش علم نیست، یعنی آثار علم رو ندارد. هیچ فرقی نمی کنه که این علم در حوزه باشد یا در دانشگاه، وقتی که اون خصوصیاتی که علم باید داشته باشد از نظر پیوندش با انسان و سعادت انسان، اونا رو نداره، یعنی در علمی اون هدف گذاری ها نشده است، در علمی اون تعریف دیده نشده است که انسان رو حرکت به سوی کمال بده، حرکت به سوی سعادت بده، این میشه چی؟ میشه عدم و انم الحیات الدنیا چی؟ لعبون و لهون، یه نوع از بازی ها و بازیگری های انسان میشود چی؟ علم بازی، که یه شکلش در اون چیزی که امروزه ما میشناسیم از علم، یه شکلش در حوزه است قرآن هیچ رو در واسی نداره، و یک شکلش هم در دانشگاهه. در حوزه تصور این است که وقتی کسی می رود حوزه، لزومن همین که وارد حوزه شد سلیم الفطره می شود، سلیم الفکر می شود، در جهت درک حقایق حرکت می کند. خب ما وارد شدیم، به طلبگی رسما هم وارد شدیم، حجم گرفتیم. کسانی که آگاه بودند و واقعا آگاهانه ما رو متوجه کردند، گفتن حواستون جمع باشه، اگر تصور اونجوری دارید اینجور نیست، مراقب خود تون نباشید. این رو به طنز میگفتن، ولی توضیح میدادن که عین واقع داریم میگفتن. طلبه روز اول که وارد میشه طلب است، روز دوم میشود مجتهد، روز سوم میشود نایب امام، روز چهارم میشود امام، روز پنجم میشود پیغمبر، به یه هفته نرسیده میشود خدا. این واقعیت مسئله است. یعنی اگر اون بازی علم به جای علم که قرار است سعادت انسان رو ورد و جامعه انسانی رقم بزنه اشتباه گرفته بشه، این می شود طرف به جای این که رفته به اصطلاح علم توحید بخونه، سر از این در میاره که اصلا انی انا الله میگه، خودشو خدا میدونه، دیگران رو خدا تلقی میکنه و و و، دانشگاهش هم به شکل دیگری. این از اساس اینجوریست. اکثر هم لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون، یعنی همین یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، علمی که دارند یه علم بازیگرانه و بازیگرایانه است، یعنی یه نوع بازی برای خودشون درست کردن. خدا رحمت کنه، یکی دیگه از اولین اساتید حوزه ما مرحوم
آیت الله و آخر عمرشون حتی آیت الله العظما هم عنوان شدن کتبن و شفاهن. میر سید احمد روزاتی در اصفهان و تهران سالهای سال بودند و مطرح بودند. ایشون اولین یکی از اولین اساتید دروس طلبگی ما بودن. تکیه کلامشون که از قول علما و حکما میگفتن العلم نقطتون کسرها الجاهلون. این حرف حکمای بزرگ اسلامه و به نوعی حرفیست که جملگی برانن که علمی که علم واقعی باشه اینا نیست، اینا جهلهاییست که جاهلان هی درش دمیدند و درش تنیدند و هی افزایشش دادن و شده. در قرآن که مراجعه میکنیم ما یک لیست غیر علم داریم که خدا بیان میفرماید که در مقابل این که علم هدایت میکنه، غیر علم زلالت میاره. و از الله الله علا علمن، یعنی ما در یک آیه هم ازلال رو میبینیم، زلالت رو میبینیم، هم چسبیده بهش هم نشینش میبینیم علم. از الله الله علا علم. در آیه مربوط به قارون ما علم رو میبینیم، میگه انما اوتیته علا علم اندی. خدا تعبیر غیر علم رو میاره برای این مواردش، چون میذاره غیره. از نظر تفسیر مصداقی روز و روزگار ما علل حساب تا خلافش ثابت بشه، حوزه ما و دانشگاه ما همه غیر علم است، تا زمانی که ثابت بشود که احیانا گوشه کناری گاگوداری یه جایی ممکنه یک علمی که غیر علم نباشد هم در دانشگاه بوده باشد، کسی منکرش نیست، یا میتواند باشد، کسی منکرش نیست، یا خواهد بود که امیدواریم باشه، یا در حوزه. ولی واقعیت ها تا حالا اینجور نشون دادن، محصول ها اینجور نشون دادن، اون امیدواری هایی که به حوزه ها و دانشگاه بوده اینجوری نشون داده شده که خبری نیست، در هیچ کدوم خبری نیست. چون فقط تفاوت در روش تحقیق علمیه، تفاوت در نحوه روی کرده به علمه. و الا خصیصه های اصلی غیر علم که قرآن بیان میکنه که انسان هایی میتونن با علم بسیار دچار زلالت باشن، امام رحمت الله علیه رضوان الله علیه میفرمودن که کتاب توحید ممکن است بنویسد، مؤلف یک کتاب توحید باشد و خودش از توحید بیخبر باشه، یعنی اصلا بهره ای از توحید نداشته باشه. این مسئله حوزه است. در دانشگاه هم که دیگه به طریق اولا همینطوره، یعنی شما در دانشگاه باید علمی رو پیدا کنید که اصلا در هدف گذاریش تعریف شده باشد که این علم قراره به انسان خدمت بکنه. انواع هدف گذاری ها رو ملاحظه کنید، فقط صحبت قانون های بازیه، صحبت اینه که این یک بازیست و قانون هاش اینه. همه علوم همینطوره، اینا اصول موضوعشه، اینا شروع بازیه، اینا قواعدشه، اینا قوانینشه. یعنی بازی داره تعریف میشود، در این دانشگاه یه بازی، در اون دانشگاه یه بازی، در این رشته یه بازی، در اون رشته یه بازی، این دپارتمان یه جور بازی میکنه، اون دپارتمان یه جور دیگه بازی میکنه. و هیچ کدوم از این علومی که در این دپارتمان ها و دانشگاه ها و دانشکده ها داره تحصیل میشود و تکمیل میشود و میشود، لزوماً هیچ ارتباط معنادار رفت و برگشتی با زندگی و سعادت انسان ندارد. اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون از ظاهر من حیات دنیا و هم اند آخرت هم یوقنون، یعنی گوششون بده کار چیزایی که باید باشه نیست، گوششون بده کار چیزاییست که بازی حکم میکنه که باید گوششون بده کار باشه. قرآن خدا رو نمیخونن و از قرآن القرآن پستم اوله و انستو در کار نیست، خوندن قرآن فقره و ماته یسرن القرآن در کار نیست، بچی هر چیز دیگری رو که بازی حکم کنه میخونن. تو چی میخونی؟ فیزیک میخونم چون رشتم فیزیکه. تو چی میخونی؟ شیمی میخونم چون رشتم شیمیه. هیچ کدوم نمیگه که چون این شیمی برای من و بنی نوع من چیه؟ سرنوشت ساز سعادت ما رو رقم میزنه، همچی خبری نیست. همه علوم همینطوره. اینا مگر این جایی که میرود به
سرانجام هایی میرسد که میشه علم حقیقی تعریفش کرد، یعنی اونجایی که میره با انسان گره میخوره. یعنی علم نشان میدهد که اینجا در این مقیاس و در این محدوده و این قسمت از شیمی، این قسمت از فیزیک، این قسمت از کیهان شناسی، این قسمت از جامعه شناسی، این قسمت از انسان شناسی، روان شناسی و غیره، این گیاه شناسی فلان، اومد زندگی انسان رو از یک آفت بزرگ، آسیب بزرگ چکار کرد؟ دور کرد یا به یک منفعت حقیقی بزرگ انسانی نزدیک کرد و کمال و سعادت انسان رو رقم زد. اون میشه علم حقیقی. و وقت من برای شما بگم که اگه نگم خلاف گفتم و بی‌انصافی کردم، که غالب اون موارد، نوادر همیشه وجود داشته، ولی غالب اون موارد بیرون حوزه ها و بیرون دانشگاه ها شکل گرفتن. دلیلش هم این هست که تا از فضای لهو و لعب و از فضای بازی دور نشدن و به فضای علم و یقین و سمع و عقل و در ارتباط با خدا و برای خدا، لله الامر من قبل و من بعد، به اون نرسیدن که برای اون بخوانن، برای اون بدانن، برای اون بفهمن، برای اون بشنوند و بیزار باشن از علم بلا عمل، بیزار باشن از علمی که در عمل نقش نداره. غالب اونایی که به اونجا رسیدن و جاهایی که در تاریخ بشر، نه اینکه وجود نداشته، وجود داشته باشد، اینا غالبا بیرون حوزه و بیرون دانشگاه شکل گرفته، به دلیل اینکه این ظرف ها مانع، ظرف ها مانع اینن که انسان ها در داخل این ظرف ها حرکت بکنن، مانع از اینن که این انسان ها اون مسیری که برای علم باید طی بکنن. دائم یک عواملی، ولا یستخفن نکر لذین لا یوغنون، یکی میگه من استادتم باید، یکی میگه من رئیستم باید، یکی میگه من مسئول فلان قسمتتم باید، اگه مدرک میخوای باید، اگه نمره میخوای باید، اگر باید 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 باید، من یه انسانم میخوام علمی رو کسب کنم که به دردم بخوره و در پرتو این علم رسیده به عمل زندگیم در جهت سعادت خودم و انسانهای دیگه تغییر بکنه. جوابش در حوزه و دانشگاه چیه؟ غیر از برو بابا جوابی داره؟ برو بابا تو مثل که اصلا توی فضای دیگری زندگی میکنی. قرآن هم با که از این حرفا نداره، ولی هم قرآن با 25 تکرار اعلام میکنه که مطلب این است و جز این نیست. شما این اکثریت رو هر جا میخواید ببرید، هر جا بردید حاکم کردید، غیر از این که من گفتم نیست، نه سمعی توش هست، نه عقلی توش هست، نه سعادتی توش هست، نه کمالی توش هست، هرچی هم که توجیه کنید اونا میشه غیر علم. لیست غیر علم رو در قرآن نگاه کنید، سیاقش هم نگاه کنید، یه لیست 12 تایی داره غیر علم، اصطلاح غیر علم. خدا میفرماید اونایی که شما میگین اسمش غیر علمه، و غیر علم آثارش درست نقطه مقابل علمه. علم کمال، غیر علم نقصه. علم امتیاز، غیر علم ضد امتیازه. یعنی 100 سال سیاه داشتن اون علمی که از جنس غیر علم به بیان قرآن، نداشتنش به مراتب بهتر است، به مراتب بهتر است. کسی که میره در رشته پزشکی و به جای اینکه نجات جان انسانها رو دنبال بکنه، سر از ساخت داروهای سمی و تقلبی و گرفتن جان انسانها بیرحمانه در می آورد، که خدا میگه این علمش غیر علمه. این مصادیقیست که عکس عمل کرده و عکس عمل میکنه، همه جا عکس عمل میکنه. علم توحیدشو گفتیم، پزشکیشو گفتیم، شما صدها مثال دیگه هم دارید که در خدمت انسان اون علمهایی که
اکثر الناس لا یعلمون و غیر علم به بیان قرآن در خدمت انسان ها قرار نمیگیره، در خدمت کسانی که بر در مقابل انسان ها ایستادن قرار میگیره، در خدمت ابرقدرت هایی که انسان و انسانیت رو هدف گرفتن قرار میگیره، میشه آدم اونا، میشه اسیر اونا، میشه مزدور اونا و تمام حاصل زحماتش به عنوان عالم، به عنوان فیلسوف، به عنوان آدم فنی، صنعتگر، علم، فن، هنر، همه در اختیار کسانی قرار میگیره که فرعون صفتانه لا یستخفن نکرد لذین لا یوغنون، خفیفش کردن، او رو خم کردن و از گردش سواری گرفتن و به اهداف خودشون رسیدن. شما این سوال رو اونجوری که قرآن همه جا میگذاره که این سعادت انسان ببینید کجاست و علم کجاست و رابطه این علم با سعادت انسان کجاست و تناسب مستقیمی که هرچه این علم بالاتر بره انسان سعادتمندتره، هرچه این علم بالاتر بره انسان به خدا نزدیکتره، هرچه این علم بالاتر میره انسان انسانتر میشه و خصایص انسانی رو بیشتر داره. خب حکمش معلومه،
چی از چه جهت
حکمش از معلومه معلومتره، ولی این که چرا این اتفاق افتاده، اولیاء امور ما بنا رو بر این گذاشتن که بیان قرآن، آموزه قرآنی، خذل عفو و امر بالعرف و رزن الجاهلین، بنا رو بر این گذاشتن که این پوشش میدهد چیزایی مثل دموکراسی را و امثال اینها رو. بنابراین چون خدا فرموده خذل عرف، مأخذ رو میان قرآن است و خود العرف در قرآن، و ما به حساب این که به عنوان مسلمان اهل قرآن باید خود و امر بالعرف رو عمل بکنیم، به حساب و امر بالعرف اینا همه عرفه و ما داریم عمل میکنیم. ما توی دو تا کارگاه خود العرف و امر بالعرف و عرضن الجاهرین مفصل و مبسوط و روشن اینا رو بیان کردیم، حتی عینیش کردیم که هرگاه این سه تا دستور قرآنی دوچار افراط یا تفریط بشود، یعنی یکیشون از اون دوتا کمرنگتر بشود، کم سهمتر بشود، یا یکیشون از اون دوتا پرسهمتر بشود، افراط یا تفریط صورت بگیرد، چه اتفاقی میفته؟ یا میشود خذ العفو و خذ العفو و خذ العفو، یعنی چی؟ یعنی لایک، یعنی بیدینی، یعنی بی تفاوتی نسبت به همه چیز، هر جور که قرار است جامعه هر شکلی میخواد راه خودش رو بره و اصلا فرقی نکنه. اگر که روی و امر بالعرفش بیش از اندازه تاکید بشه بعد میشه و امر بالعرف و امر بالعرف و امر بالعرف، یعنی فرانسوی بشو، فرنگی بشو، انگلیسی بشو، آمریکایی بشو، باکیت هم نباشه، هیچ اشکالی نداره و این مسلم، نه خدا هم چیزی رو گفته، نه رسول خدا گفته و نه ائمه اطهاری که ما افتخار تعصیب سیره و سنت حسنه شون داریم و ادعا داریم که پیرو ائمه اطهار هستیم، تمام زندگیشون ما انسان 250 ساله رو بخونیم بعد این حرفا رو بزنیم. انسان 250 ساله نوشته مقام معظم رهبری خیلی روشن همه این مسائل رو بیان کرده که تعبیر ایشون این است که ائمه اطهار ما انگار یک انسان بودن که 250 سال زندگی کرده بعد از رحلت پیامبر اکرم و طی 250 سال این یک انسان که در قالب انسان‌های متعددی همون کلهم نور واحد رو بیان فرمودن عمل کرده. کجای این زندگی این انسان 250 ساله چنین و امر بالعرفی هست؟ هرگز وجود نداره. و امر بالعرف یعنی بشو فرانسوی، بشو انگلیسی، بشو آمریکایی. غلبت روم لکن نه اکثر الناس لا یعلمون در سوره رومه، غلبت روم و هم بعد غلبه هم سیغلبون. به تو چه؟ تو کجا قرار داری؟ لله الامر من قبل و من بعد. ناسلامتی تو دم از خدا میزنی. تفاوت تویی که خدا شناسی، تویی که خدا رو قبول داری، تو که میخوای به اصطلاح خودت حاکمیت الله رو بر مقام بیاری برای بشریت، تو هم اگه مثل بقیه وقتی اون غالب میشه بگی به به روم، وقتی اون غالب میشه بگی به به فرس، یا وقتی این غالب میشه ناراحت بشی، وقتی اون غالب میشه خوشحال بشی. تو رو اسم تو میشه گذاشت موحد؟ تو رو میشه گفت خداشناس؟ کسی که انقدر لایعلمونه که لله القبل امر من قبل و من بعد رو اصلا حالش نیست و فکر میکند که واقعا روی کار آمدن یا غلبه کردن آمریکا یه چیزیه، یا مغلوب شدن مثلا شوروی یه چیزیه، یا حالا دوباره مثل که بازی جدید روسیه و آمریکا، مسلمانی که دائم دنبال میکنه که خب ببینیم الان پای کدوم جلوتره. جواب قرآن اینه که مسلمان ولا یستخفن نکل لذین لا یوقنون، بدون که چه پای این جلو باشه چه پای اون جلو باشه، اونی که پاش عقب که هست که حرف نداره، کلاش هم پس معرکه هست، یقینا اون تویی، اون تویی که کلات پس معرکه است. و چه فرق میکنه که برای تو چه فرق میکنه که پای این جلوتر باشه یا پای اون؟ برای تو چه فرق میکنه که فلان کشت و کشتار رو، فلان نمیدونم غلبه و نفوذ رو، فلان استعمار رو، چپ استعمار رو این داره گسترش میده یا اون داره گسترش میده؟ برای تو چه فرقی میکنه؟ این به آسمون میره یا اون به آسمون میره؟ تو کجایی؟ تو کجا میری؟ تویی که داری به قعر جهنم داخل دنیا میری، جهنمی که خودت تو دنیا برای خودت ساختی و خدا گفته که تو اینجوری میشی. اگر بخوای اسیر این ظواهر دنیوی بشوی که این غالب شد اون مغلوب شد، حالا این غالب اون مغلوبه، ما الگوی حضرت امام رو داریم، چون بالاخره قرآن و حدیث متاسفانه گفتیم تو همون بحثای که وقتی که میگی قرآن سیره پیغمبر اکرم، اینا متاسفانه مسئله داره، یعنی انقدر عرضن جاهلین کم توجهی شده بهش که طرف عین جاهلین حرف میزنه. قرآن فرمید که کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، سوره بقره دیگه خیلی روشن فرمید آخه شما اهل دینید، یهود و نصارا خدا فرمید کارشون به جایی رسیده که مثل کسانی که نه دین خبر دارن، نه پیغمبر خبر دارن، نه کتاب آسمانی خبر دارن، عین اونا حرف میزنن. وقتی که عرضن الجاهلین مورد توجه قرار نگیره یا کم بهش توجه بشه و اون دوتا پررنگ بشه، میشه عین جاهلا، میبینی که عین جاهلا حرف میزنه، عین جاهلا تأیید میکنه، عین جاهلا کار میکنه و خیال میکنه که خیلی هم درست کار میکنه. قرآن رو درواسی نداره، بیان حق قرآن عبارت از این است که این لکن نه اکثر الناس لا یعلمون رد خور نداره. و کسانی که فردی، جامعه‌ای که خانواده، اهل شهری که اهل هر زمانی در هر زمانی در هر مکانی سررشته زندگیشون رو به دست کسانی بدهند که لا یسمعونن لا یعقلونن و لا یتفکرونن که اکثر الناسن، روی سعادت نخواهد. این صریح قرآن، روی سعادت نخواهد. حضرت امام ما الگوشونو داریم، داشتن وارد مملکت می شدن بعد از 16 سال. خبرنگار توی هواپیما، من یادم خودم قبل از نشستن هواپیمای حضرت امام سوال کرد و تلویزیون پخش کرد، سوال کرد که شما بعد از 16 سال دارید به مملکت برمیگردید با این موقعیت، و میخواست در موقعیت رهبری و همه مملکت الان منتظر شما هستن و این شاه رفته و از این حرفا، خب چه احساسی دارید؟ امام فرمودن هیچ. دقیقا فرمودن به همسر هیچ. این تمام مطلبه. اگر حضرت امام یک سخن گفته بودن غیر از هیچ، دیگه حضرت امام رضوان الله علیه نبودن. و اینکه اون جایی که امام بهش رسیده بودن جایی بود که قرآن میخواد افراد بهش برسن، که واقعا هیچ مسئله، یعنی من اینکه کجا هستم، کجا بودم، ملت جمع شدن، جمع نشدن، میخواهن، نمیخواهن، شاه رفته، امام اومده، اینا هیچیه، اینا هیچیه. اصل مطلب چیز دیگه است. مردم درست شدن، مردم میخوان درست بشن، قرار است ایران آباد به معنای واقعی بشود، قرار است که واقعا نسل ایران نسل سعادتمندی بشود، قرار است کمتر از 10 سال که از انقلاب گذشت آنچنان تغییری در ایران، ایران اسلامی حاصل بشود که همه دنیا چشمشون به ایران دوخته بشود که ببین اینا هنوز 10 سال نشده چه تحولی رو تجربه کردن، اون اقتصادشونه، اون زندگیشونه، اون صنعتشونه، اون علمشونه، اون حوزهشونه، اون دانشگاهشونه، اون وحدت حوزه و دانشگاهشونه، اون آبادی مساجدشونه، اون رسانه‌هاشونه، اون مطبوعاتشونه، اون دانشمندانشونه، اون هنرمندانشونه. ببین واقعا الگو هستن اینا. به تکون و شهدا علی الناس. این قرار بوده باشه و درست بشه. وقتی این درست نشه یا درست نشده باشه، داستان همینه. در نفلشت ها باز من یادم که تلویزیون پخش کرد، اونجا رفته بودن از عراق به فرانسه و در نفلشت ها در واقع در یک جای بی طرف قرار گرفت بودن. خبرنگار اومد گفت که خب شما که با آمریکا در مقام ستیز هستی، ضوابطتون رو با شوروی برقرار کردید. ما اصلا سوالش نشون میده که بلکه نکسر نازل های علم، یعنی مطلق کرده که دیگران هم همین بودن، ولی اون بنده خدا بدنامی سر اون خبرنگار در رفت، ولی همه همین طور بودن، نمایندگان اعزامی از ایران همین طور بودن، اون کسانی که رفته بودن اونجا که اونجا باشن همین طور بودن، اونایی که رفته بودن که شاید با امام برگردن همین طور بودن، اینا همه همین طور بودن، اینا همه در همین افق بودن، بیش از این افقشون بالاتر نبود. یعنی یقین داشتن که کسی که میخواد با آمریکا بجنگه باید با شوروی بسازد تا بتواند با آمریکا بجنگه. وقتی سوال کرد حضرت امام فرمودن برای ما آمریکا و شوروی فرقی نمی‌کنه. ما لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقی هستیم و نه غربی. ما قرار نیست که اگر با آمریکا مخالفتی داریم و در مقابل آمریکا ایستادیم، قرار نیست که ما به سراغ شوروی بریم. برای ما شوروی هم مثل آمریکاست. اینا اساسه، اینا اصله. و هر جا که از اصلها، از اصول ما دور بشیم، شقاوت خودمونو، سختی و بدبختی خودمونو رقم زدیم، خودم کردم که لعنت بر خودم باد رو رقم زدیم، بیان کردیم دیگه. وقتی خدا بلا فاصله کناره برای که نکسر الناس لا یعلمون، دنیا و آخرت رو مطرح میکنه، بیان کردیم که در قرآن آخرت 3 جور معنا داره، یعنی آینده های بعد از گذشته های داخل این عالم هم از نظر بیان قرآن نوعی آخرت است. ما آخرتمون رو وقتی این جور رقم بزنیم معلومه چه جور رقم بزنیم. وقتی ما به جای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اونجا اما اگر بکنیم، ولی وقتی قرار است یک الگوی غربی رو اجرا بکنیم هیچ اما و اگری روش نگذاریم، فقط یه توجیهاتی بگذاریم که نهایتا قابل توجیه باشه، اینا توجیهه، فقط توجیهه. بله اون جایی که واقعا که من قبول دارم که رگه اصلی در این مملکت حاکمیت ولایت فقیه هست، بسیار قبول دارم، در با اعماق جان قبول دارم و بالاخره ولایت فقیه حکومت میکند و حاکمیت دارد، این امیدوار کننده است. ولی این دور شدن ها هم نگران کننده است، این دور شدن ها واقعا نگران کننده است و ما کم مصیبت تا حالا ندیدیم. فتنه 88 یکی از آثار این دموکراسی گرایی ما بود، یکی از آثارش بود. خب یه کسانی دنبالش بودن و درست هم هست که بوده باشند و به دقت هم دنبال کردن چقدر ما هزینه اجتماعی کردیم، چقدر هزینه ارزشی و دینی کردیم، چقدر هزینه اقتصادی کردیم، چقدر مصیبت‌های دیگر داشتیم و چه بسا همچنان داریم، به خاطر اینکه یکی از پس لرزه‌های این رأی و رأی‌گیری و اینها، در صورتی که در متن اسلام اصلا اساس اسلام بر این است که اگر کسی اومد گفت من رئیس جمهور کنید، هر کسی رو رئیس جمهور بکنید غیر از کسی که میگه من، برای این که قرار نیست در اسلام، اینجوری قرار نیست در اسلام. باید مردم بروند بشناسن پیدا بکنن، اون وقت زمانی که به او پیدا کردن و به او پیشنهاد کردن، اون چه در مورد مولا علی علیه السلام اتفاق افتاده، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت الوجود ناصر نهج البلاغه، وقتی که میان پیدا میکنن یا سرشون به سنگ میاد، بالاخره به هر دلیل میان میگن ما در اختیار شما این و شما امارت مؤمنین امیرالمؤمنین بودن رو بپذیرید و حاکم ما بشوید، این میشه وظیفه. این اساس اسلام اینه، اساس اسلام اینه که اولا کسی نباید بگوید که من در اینجا باید قرار بگیرم، ثانیا وقتی که او رو پیدا میکنند و میداند که از عهده اون کار برمی آید و از او میخواهند باید انجام بدهد، سه چهارمی هم نداره، سه هر لحظه که متوجه شد، حتی دیگران نمیدانند، متوجه شد دیگری از او بهتر از عهده این کار برمی آید، باید فوراً واگذار کنه به اون کسی که بهتر از عهده اون کار برمی آید. این اصل اسلامه، این اصل یک، اصل دو، اصل سه اسلامه. اونورم اون الگوهای به اصطلاح غربی است و احیانا بعضا شرقی و ترفیق شرقی و غربی در شرایطی که اون چه نجات بخش بوده و هست و خواهد بود، لا شرقیت و لا غربیه بوده که اساس ولایت فقیه برونه. ولایت فقیه خود به خود بنا به طبیعتش نه شرقی است نه غربی، بنا به طبیعتش میگه ما رابطه با آمریکا رو میخواهیم چه کنیم، بنا به طبیعتش میگه مذاکره با آمریکا معنا ندارد. ولی خب اندیشه های افکاری فکر میکنن که نه معنا دارد و بعدن ما هم میریم و ثابت میکنیم که نتایج خوبی هم میگیریم. از اول ولایت فقیه رأی خودش رو صادر کرده چون مستنداتش قوی است، چون دیدش قوی است، چون علمش علمی است که لا یعلمون نیست، علمش علم حقیقی است، اون میداند. حضرت امام فرمودن رابطه ما با آمریکا رابطه گوسفند با گرگ، و بعد گفتن ما رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم، مذاکره برای امتیاز دادن امتیاز گرفتنه. وقتی که ما هرگز حق نداریم امتیاز به آمریکا بدیم، مذاکره چه معنی داره؟ مذاکره تعریفش اینه امتیاز بدین امتیاز بگیرین، وقتی ما از اول قرار نیست امتیاز بدیم، این یعنی چی؟ چجوری بریم جلو؟ و آیا اونها انقدر دورن از قضايا، از همه چیز بیخبرن یا هر چیزی که بدون اینکه ما امتیاز بدیم به ما امتیاز بدهن، یعنی مذاکره کنن امتیاز نگیرن امتیاز بدهن؟ کجا چنین تصوری هست؟ مطلب آقای حامدی هم تقصیر خودش هم هست، به جای اینکه حرف بزنه میکروفون به وقت تمام.
استاد یک در تکمیل فرمایشان یک آیه داریم، من عبارتش تو ذهنم نمیاد، که خدا خطاب به رسول الله میفرمایند اگر از پی نظر اکثریت بری گمراه میشی.
آیه اینجاست، همه اینا رو من لیست کردم. و ان توت اکثر من فی الارض، این دقیقه 90 شه نوشتم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن همونه که با یه رسم الخط دیگری نوشته شده ولیکن با یه و الف مقصوره، بعد خونده شده ولیکن، بعد مخفف شده ولیک، مخفف شده لیک، مخفف شده ولی. اولین پیام این آیه تکرار شدن در قرآن ولی، این ولی به همه جا میخوره. ولی اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اکثریت در مکتب قرآن کاملا خط میخوره، به هیچ وجه اکثریت با هیچ توجیهی مبنا نیست و راه سعادت نیست. و انتوت اکثر من فل ارض یزلو که ان سبیل الله، چی به جاش هست؟ احسنیت هست، اکملیت هست، اعلمیت هست، احقیت هست، افضلیت هست، اینا هست، اینا هست، اولویت که از ولایته هست، اینا هست. ولی اکثریت به هیچ عنوان در مکتب قرآن جایی نداره، چون لا یعلمون.
این مطلب مربوط میشه به سال 1390 فکر کنم دقیقش، که مرتبط است با آیه کارگاه. اون موقع یک من یه گزارش خیلی کوتاه میدم، مقاله‌ای در خصوص اصلاح در واقع ریاضیات و منطق مبتنی بر آیات قرآن از آقای دکتر رجبی به من رسید که حالا یاد میکنیم از ایشونم. بعد من یادم اون موقع این مقاله رو بردم به اساتید خودم در اصفهان در حوزه مهندسی کامپیوتر ارائه دادم، چون کاملا مرتبط بود با بحث گزاره‌های ریاضی و عبارات شرطی و منطقی. یادم اونجا یکی از اساتید که استاد تنها استاد تمام رشته کامپیوتر دانشگاه اصفهان بود، اول یه نگاه عاقلا در صفی به من کرد که اصلا کامپیوتر و ریاضی چرا، مثلا ریاضی و قرآن چرا ربطی به هم دارن. بعد منم با مقالم برگشتم از پیش ایشون. بعد اون زمینه شد که من بیشتر در زمینه رشته مهندسی کامپیوتر یک دید دیگه پیدا کردم. از قبل در حوزه سخت افزار کامپیوتر من خیلی دقتایی داشتم که مثلا چرا ما مانیتورها رو که نگاه میکنیم اذیت میشیم، چرا تصاویر با کیفیت آن چیزی که ما با چشم خودمون میبینیم متفاوتن یا اون کیفیت رو ندارن. یکی از زمینه‌ها بحث دیجیتالی شدن همه امور الکترونیکی هست که در دنیای دیجیتال کاملا فیلترها حاضر هستند، ساده شده هست، همه چیز به صفر و یک مثلا حالا به صورت منطقی تبدیل شده. اونجا من به زبان حالا خودم بیانم این بود که ما باید برگردیم به دنیای آنالوگ، اون چیزی که تیپ ها رو کامل پوشش بده. حالا ارتباطش با این آیه چی بود؟ حالا
جهتگیری اصلی علم منحرف شده، باید برگرده به جهتگیری اصلی.
حالا الان حتی تو خود رشته کامپیوتر در سخت افزار کاری نکردم، ولی در نرم افزار از حالت مثلا ترو فالسی و صفر و یکی به منطق فازی و اینها هم ابداع شده و اومده، ولی هنوز در زمینه ذخیره و بازیابی ما چیزی به نام ذخیره سازی فازی نداریم. تفسیر فازی میکنیم ولی هنوز حافظه ها دیجیتال هن. یا هست یا نیست،
حاکمیت داره دیگه اون دیجیتال حاکم بلد. میگه اگه اینجوریش نکنی اصلا ازت قبول
نیست. دلیلش هم ساده شدنه، این دقیقاً چون نمیتونن نظر من یادم اونجا آقای مهندس اخوان صفایی که من کارآموزی میرفتم پیش ایشون خیلی باهاش در این زمینه چون آشنایی با مسائل قرآنی هم داشتن صحبت میکردم، ایشون به من گفت اصلا توان علم بشر نمیکشه بخواد آنالوگ طراحی کنه و اون چیز اصلی رو در واقع به کار بگیره. بعد من یادم توی این ایمیلی که اینجا یادداشت کردم به این شکل نوشتم که من در قالب دروغ بودن سیستم دیجیتالی این رو مطرح میکنم، در واقع یک چیز دروغ داره تحویل میده به ما و باید سعی کرد کامپیوتر را آنالوگ بسازیم. از این رو نحوه عملکرد سیستم انسانی از عملکرد سیستم انسانی دریافته بودم که انسان‌ها آنالوگ می‌بینند. یعنی منظورم حالا آنالوگ بیشتر فنیش نکنیم که طبیعی و واقعی می‌بینند و آنالوگ ذخیره می‌کنند و آنالوگ پردازش می‌کنند.
یعنی دیگهشون سالم باشه کل نگرن.
بعد این تیف های بین اینها رو هم میبینن، همه اینها براشون قابل لمس،
دنیا و آخرتاشو میبینن.
بعد پرسجویی کردم که اون دشواری رو دیدم. من میخوام بیارسم سریع چون وقت کمه به اون اصل مطلب. همه این مطالب که گفتم از یک سو دعای از سوره روم هم مزید بر علت شد و آن دعای اینها هستند که وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم من الاخرت هم غافلون. که یادم هست این آیات را از سخنرانی های شما منظورم استاد بودن شنیدم که فرمودید خداوند در حالی که انسان را بی علم میخواند میپذیرد که انسان ها علم دارند، اما ظاهری از علم که همان علوم دنیاوی هست ولی حقیقت مسئله که آخرت هست را فراموش کردند. این آیات را تقریبا اکثر روزها من تکرار میکردم تا این نکته به ذهنم آمد که درست هست آیه بحث غفلت از آخرت را مطرح میکند ولی شاید بشود از منظر علمی به شکل دیگری دید و آن این هست که نکند این علمی که ما داریم را باید از منظری دیگر ببینیم و جنبه دیگری دارد
میشه نگاه دیگر
و جنبه دیگری دارد تو پرانتز آخرت که همه از آن غافل هستند. و به عنوان مثال این ایراد در ساختار کامپیوتر یا علوم دیگر نیز از همین دیدگاه فراموش شده منشأ میگیرد، یعنی در واقع آخرت را به بحث معاد نسبت ندهیم و بگوییم در منظر علمی روی دیگری از بحث علم در همین دنیا مطرح است که همه آن را رها کردند. که بعد من حالا سوال مطرح کردم که اصلا این درست است این مطلب یا نه، اون موقع خیلی خلاصش در واقع آخرت رو من به روی دیگر سکه در واقع برای خودم ترجمه کرده بودم. این حالا یه گزارش
یعنی اون روش هم ببینن دیگه.
بله.
آخرت به معنای دوم، یعنی بعدش هم ببینن که این داره به کجا میره و بعدش چه خواهد بود و بعد بعدش میخواد چه میشه. هم ان الاخرت هم غافلون. بعد خب بسیار دیگه زمانمون هم تقریبا تمامه، یک دو دقیقه آخر اگر دوستان مطلبی رو بند.
شاید بشه گفتش که شکل ارائه علم چه در حوزه و چه در دانشگاه خیلی شاید 50% موثر باشه، ولی 50% اون بستگی به فردی داره که اونو میآموزه، یعنی در خودش اون علم رو چجوری تجزیه تحلیل میکنه. یکی در علم زمین شناسی، در علم علوم طبیعی حتی که حالا یه مقدار دورتر اصلا نسبت به علوم مثلا معارفی، حتی فرد میتونه از همون مولکول ها خودشناسی خودشناسی رو بگیره دیگه. یعنی نیازی نیست که حتما، یعنی شاید هم اصلا امکان نداشته باشه اون شکل ارائه به فرد برسونه که چجوری به خودشناسی برسه. این تجزیه و تحلیل هست که خود فرد خودشو میرسونه. به خاطر هم میدم هست که شاید علم رو فردی شاید آدم بتونه بشناسه، بگه هر فردی میتونه هم علوم رو که داره میآموزه در خودش به یه تجزیه تحلیلی برسونه که اون رو به خودشناسی برسونه. و به خاطر همین هم هستش که شاید مثلا آخرت فردیه، یعنی تو تنها فرد رسیدی به این مطلب که ما میخواستیم، به اون خودشناسیه، به اون خودشناسیه، به اون معرفت رسیدی یا نرسیدی. نمیان جمعی بگن که حالا همه دانشگاه که سر کلاس بودن همه این جمع 20 نفره ما کدوممون رسیدیم یا نرسیدیم. خب دیگه تکی باید بررسی بشه دیگه.
بسیار توضیح خوبیه، ممنون از محبت شما. دیگه تمام
صد قرار بود در پایان کارزاد یک مختصری از کارزاد بعد شرح داده بشه.
دیگه فرصتش تمام شد دیگه. انشاءالله ما امروز راجع به طرح تفسیر سوره شناختی آیات صحبتهای روشی رو کردیم دیگه. انشاءالله با همون روش ها سروران دنبال میکنن سیاق اصلیش در سوره اسراء دیگه، درسته؟ و بگید آیه چنده سوره اسراء؟
آیه 80 سوره اسراء، یعنی فراز اول آیه 80 سوره اسراء.
بله.
قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج.
سیاقش هم دارید الان؟ سیاقش هم دستونی؟ سیاق خودش اول بررسی میشه، بعد دو تا سیاق بعدش، دو تا سیاق قبلش. و با توجه که به این که با سوره اسراء که هر چهار تا سیاق قبل و بعد اینطور میشه دیگه در خود سوره قرار میگیره، کل سوره اسراء در واقع میشه حوزه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. انشاءالله به توفیق الهی دنبال خواهیم کرد. پیشنهاد جناب دکتر نعمتی رو هم داشتیم که
از انتخاب و نتیجه انتخاب بگذاریم و اگر کارگاه آینده موضوعش هل یسر لذین یعلمون و لذین لا یعلمون باشه، من با تجربه بعضی تجربات ترجیح همینی که یه فاصله بخوره، یعنی جلسه آینده سروران با حفظ در واقع آزادی نظر خودشون و علایق خودشون اگر که مایل بودن و ترجیح میدادن که پیشنهاد شما عمل بشه میاد توی فرستمون هست دیگه نیست؟ خیلی خوب، فرستمون هست انشالله تحت تأثیر پیشنهاد شما به احتمال زیاد هم در کارگاه بعدی لطف خدا رأی میاره و یکی از حسناش هم این هست که به سال تحصیلی نزدیکتر میشه، از این فضای تعطیلی حاکم بر وسط تابستونم که در کارگاه ما هم خودش به نحوی نشون داد اثر وضعیه دیگه، از این حالت هم در میاد انشالله با حفظ اون سنت انتخابه و نه توجه به نظرات شرکت کنندگان انشاءالله میرسیم به اون منظورش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. دارم به امید خود درمان شده زحمت